أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك بفضلك. درباره مشاهدات و مکاشفات و راهبی ورود خطا در اون صحبت کردیم و یکی از مهمترین موارد اونها که وجود داوری در مرتبه مشاهده یا در مرتبه علم حضوریست رو به تفصیل مطرح کردیم. حالا موارد دیگرش رو نمیدونم که گفتیم یا نگفتیم. آخرین مطلعی گفتیم چی بود؟ دو بله همین یکی فقط گفتیم همین یکی خیلی راه دیگر ورود خطا به مشاهدات و مکاشفات اینه که به مرتبه داوری مربوط به علم و حصولی میرسد. اونی که قبلا گفتیم مربوط به داوری مربوط به علم و حضوری بود، گفتیم در متنش حضور دارد، اما بر فرض اینکه کسی اون مرتبه اول را نپذیرد و اعتقادش این باشه که علم حضوری در اون مرتبه علم بسیط هست و هیچ گونه داوری در آن وجود ندارد، ولی این نکته دوم رو دیگه نمیشه نپذیرفت و اون اینه که علم حضوری یا مکاشفات تبدیل به علم حصولی میشود، به تعبیر دیگر به مرتبه تخیل میرسد. به این معنا که اون چرا که در علم حضوری وجود داره بعد از انقطاع مکاشف با متعلق مکاشفه تبدیل به صورت خیالی می شود و در نتیجه علم حصولی خواهد شد. شکی نیست که در مرتبه علم حصولی داوری وجود دارد. بازم یادآوری می کنم که این با اون نکته رو که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم تفاوت کاملا اساسی داره، اینا نباید با هم دیگه مخلوط بشه. اون عبارت بود از این که در متن علم حضوری داوری وجود دارد برخلاف نظر مشهور، این یکی نه، این همون نظر مشهوره، یعنی برفرض این که اونجا نباشد در مرتبه بعدی تبدیل به علم حضوری خواهد شد. توضیحش اینه که حالا کسانی فعلا علم حضوری رو بگیم تا بعد برسیم به مکاشفه، کسانی که داره علم حضوری هستن این علم حضوریشون پیوستگی نداره، دائمی نیست، بلکه علم حضوری تمام میشه، بلکه تمام شد تبدیل به خطورات ذهنی میشه. فرض بفرمایید که ما در گذشته چیزی رو به علم حضوری دیدیم، به عین یقین مشاهده کردیم، اما الان تبدیل به خاطرات شده، الان تبدیل به خاطرات 10 سال گذشته، 20 سال گذشته، 30 سال گذشته شده. اینی که الان تبدیل به خاطره شده، یعنی تبدیل به صور خیالی شده، این دیگه قطعا و یقینا داوری داره و چیزی که داوری داشته باشه احتمال کذب در آن وجود دارد. این که خدمتتون عرض کردم که این امر پذیرفته شده هست، یعنی ممکنه کسانی باشن که اون نکاتی رو که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم رو نپذیرن، چون که نظر رایج و شایع اونه که اونها مقبول نیست. اما حالا این در مورد علم حضوریه، اما مکاشف وقتی چیزی رو مشاهده میکنه یه ثانیه است، گاهی کمتر از یک ثانیه است، گاهی اصلا در زمان اتفاق نمیافته. حالا بفرمایید نه 10 ثانیه دیگه 5 سال که نیست، علم حضوری یا مکاشفه یا 2 ثانیه است یا 3 ثانیه است یا 5 ثانیه است، نهایتا 5 دقیقه، اینا که میگم دیگه حالا من از اینکه دارم میگم ولی اصلا در زمان اتفاق نمیفته، در کسری از ثانیه و
و بسیار کوتاهتر از یک دهم و یک صدم ثانیه مکاشفه اتفاق میفته. بعد از این که مکاشفه تمام شد برگشت به حال طبیعی خودش، مکاشف برگشت به حال طبیعی خودش، خاطرش میاد که چه دیده است. اینایی رو که داره حالا در مرتبه تخیل داره تخیل میکنه یا داره صورتهای گذشته رو بازسازی میکنه، اینا دیگه علم حصولی است، دیگه اینجا خود به خود داوری هست. یعنی هر کسی که داوری و مرتبه قبل رو نپذیرفتم اینو میپذیره. البته این دوتا با هم دیگه تفاوت خواهد داشت. تفاوتش اینه که اونی که ما در جلسات گذشته عرض کردیم خدمتتون این بود که احتمال نادرستی و خطا در متن علم حضوری وجود داره یا در متن مکاشفه وجود داره، ولی اگر کسی اونا رو نپذیرفت اینجا که داریم صحبت میکنیم اینا رو بپذیره، اونا اعتقادش اینه که علم حضوری صادق است، هیچ گونه کذبی نیست، بلکه اصلا متصف به صدق و کذب نمیشود، یک حقیقتی است که اصلا داوری درش نیست تا بگیم صادق است یا کاذب. اما وقتی علم حضوری رو که میخوان به دیگری منتقل کنن یه پله جلوتر از این، وقتی که این علم حضوری رو دارن آماده برای انتقال میکنند، اون آماده برای انتقال یعنی تبدیل به علم اصولی میکنند، تبدیل به صورتهای خیالی میکنند، در این مرتبه بدون استثناء همه میگن احتمال خطا وجود داره. هر علمی که در مرتبه اصول باشد، در مرتبه صورت سازی باشد یا در مرتبه تخیل، این غیر از اون خیالی که بعد خدمتتون خواهم گفت، در مرتبه تخیل وجود داره، یعنی بازسازی اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده، بازسازی خاطرات هست، اینو هم میگن که احتمال صدق و کذب وجود داره. این احتمال که مکاشف کسی باشد که بتواند آن حقایق و واقعیت هایی رو که در حال مکاشفه دیدی رو به بهترین وجه و بهترین صورت تصویر کنه و بازسازی کنه، احتمال هم هست که این اتفاق نیفته. حالا اگر کسی تونست اون رو به بهترین صورت بازسازی کنه، یعنی معصوم از خطاست. خب البته کسانی همیشه در میان انسان‌ها بودن که معصوم بودن از خطا، برخی در مرتبه عملشون، برخی در مرتبه قولشون، برخی در مرتبه تفکرات و اطلاعات ذهنیشون، برخی هم در همه این موارد. اونا رو استثناء می‌کنیم همیشه. این مواردی خدمتتون عرض کردم و بعد هم خواهم گفت، اینا تمام در مورد انبیا نیست. انبیا معصوم هستند به دلایل دیگری که در شریعت یا قبل از شریعت و پیش‌فرض‌های شریعت وجود داره، اونا جدا. یعنی پیامبر و پیامبران علیه السلام اگر خواب هم که ببینن، این خواب معتبر است. اگر مکاشفه داشته باشن معتبر است. اگر الهام داشته باشن معتبر است. اگر وحی داشته باشن معتبر است. هر چی را که اونا حسابشون جداست، اما بقیه غیر معصوم اون چرا که داره در مرتبه علم حصولی ممکنه صادق باشه، ولی احتمال کذب وجود داره. خب این یک مورد که اینو دیگه هیچ کس انکار نمی کنه. مورد بعدی رو کسی انکار نمی کنه، رسیدن مشاهدات و مکاشفات به مرتبه بیان هست. بله بفرمایید.
نه
با مکاشفه دیگری اثبات نمیشه، چنان که نفی هم نمیشه، بلکه با توجه مرتبه وجودیشون، مراتب فروترشون تصدیق میشه. اون با نمونه، مثلا ما اگر عاقل باشیم و عقلمون هم درست باشه، وقتی که در سرمای زمستان میریم میبینیم عرق داریم میریزیم، این عرق ریختن ما رو نباید یک حس دیگری تشخیص بده که آیا درست میگه یا درست نمیگه، بلکه عقل ما میگه با توجه به وضعیت کنونی که هوا مثلا 5 درجه زیر صفره، این باید احساس سرما کنه. از این که احساس سرما نمی کنه نشون دهنده اینه که یه خطایی در احساسش وجود داره، مثلا مریض تب داره. حالا اگر نه، بر وفق مرادی هوا 5 درجه مثلا زیر صفره، او هم داره میلرزه، اون قوه دیگر میگه که این لرزشش درسته، بجاست. انبیا با توجه به موقعیت وجودی یا جایگاه وجودی و مرتبه وجودیشون، مراتب فروترشون رو ادراک میکنن، فقط میبینه همون مرتبه. که مثلا فرض بفرمایید که به زبان حالا دینی یا شبه دینی خدمتتون عرض کنم، پیامبری در آسمان هفتمه رؤیایی دیده که مربوط به آسمان اوله، اون راحت متوجه میشه با توجه معیارهایی رو که در آسمان هفتم وجود داره آیا این رؤیاش که در آسمان اوله مطابق با اونها هست یا نیست، اگه مطابق بود درسته، اگه مطابق نبود درست نیست. چنان که اگر مکاشفه دیده یا الهامی بهش شده مربوط به آسمان دوم، مربوط به آسمان، هر چیزی که فروتر از مرتبه وجودی انبیا هست اونا براشون بیان روشن آشکار هست و شکی در اون ندارن با توجه به اون مرتبه. یعنی مثل عقل میمونه که بر حواس ما حکومت میکنه، فقط میمونه همون مرتبه رو از کجا میفهمن که در آسمان هفتمند. و حالا که در آسمان هفتمند، این اتفاقاتی که در آسمان هفتم میفته اونا رو از کجا متوجه میشن صادق است یا صادق نیست؟ اونجا تنها سخنی رو که درش قابل طرحه، یه جمله رو تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم و احالی میدم به مباحث فلسفی، و اون اینه که با وجود ویژگی ذاتی و تخلف ناپذیرش ظهور است، نورانیت است، به گونه ای که وجودی که عیان نباشد، معلوم نباشد، برای خودش محجوب باشد امکان پذیر نیست. یه برخی از این نکته رو سهروردی در فلسفه گفت در برای نور، میگفت نور ولو این که وجودش عین تعلق به دیگری باشد، وجودش رو از علت گرفته باشه، اما نورانیتش رو از علت نمیگیره. به تعبیر دیگه هر چیزی که مجعول باشه به جعل بسیط مجعوله، جعل مرکب امکان پذیر نیست. وقتی به جعل بسیط که شد، یعنی از اون اول که وقتی خدای متعال جعل وجود که میکنه، این وجود برای خودش در این مرتبه از ظاهر و لذاته و المظهر و لنفسه هست، نه لغیره، غیر شد فعلا کار نداریم. ان نور و وجود اینجوریه که عبارت است از ان نور و فی ذاتهی لذاتهی به ذاته. وقتی که این گونه که شد، اون مرتبه رو از حیثیت وجودی، یعنی وجود خودش این رو درک میکنه. به تعبیر دیگه اگر گفتیم که تعبیر رو کاملا عرفیش میکنیم، اگر کسی در مرتبه ای از وجود قرار داره که دیگه بالاتر از اون وجود نیست جز واجب تعالی، این از کجا متوجه میشه که در این مرتبه اونچه را که میبیند درست است، اونچه را که مییابد درست است و خطا در اون نیست؟ این سوال رو دقیقاً منتقل کنیم به خدای متعال. خدای متعال از کجا میتونه بفهمه که اونچه را که میداند درست است و متعال واقع هست و اونچه را که انجام داده است حسن محض است؟ این اونجا چجوری گفته میشه؟ دقیقاً در عالی ترین مرتبه امکانی هم احکام وجوبی یا بالغیر یا بالتبع وجود دارد، اما در مراتب فرودینشون رو انبیا به وسیله مرتبه عالیشون ادراک میکنن. مثل این که ما میتونیم از این که مثلا ریگی در زیر پامون قرار گرفته باشه اینو متوجه میشیم چون عقلمون میگه، اگر عقلمون نباشه اون ادراک رو نخواهیم داشت. خب اینم یک مرتبه. این دوتا مرتبهش رو که در مورد صحبت کردیم، رسیدیم مرتبه این خیلی مهم بود گفتیم، اینم الان گفتیم، و سومی عبارت است از رسیدن به مرحله بیان. اگر مکاشف یا سالک چیزی رو مشاهده کرده باشد یا به علم حضوری یافته باشد و قصد انتقال به غیر را نداشته باشد، خب طبعا چون قصد انتقال به غیر را نداره، بیان نمیخواد، لفظ نمیخواد، واژه نمیخواد، یه داوری در مرتبه لفظ و واژه هم نمیخواد. ببینم اینطور که تنزل پیدا میکنیم احتمال خطا بیشتره. در این در مرتبه داوری از تو خود علم حضوری یک احتمال خطا وجود داشت. در این مرتبه یه مقدار گسترده تر شد که علاوه بر این که ممکنه که اون یافتش نادرست باشد، وقتی که دوباره داره بازسازی میکنه، تبدیل به صورت ذهنی میکنه، یک احتمال خطای دیگر هم هست. بنابراین در مرتبه دوم دو تا خطا احتمالش هست. در مرتبه سوم سه تا خطا وجود درش وجود داره. اون اینه که اولیش اینه که هنوز که بیان نکرده، اون مرتبه قبلی خوب باید تخیل کنه، باید اون چرا که در عالم علم حضوری ادراک کرده رو تخیل کنه، این قدم اول. در اینجا قبلا گفتیم که احتمال خطا وجود داره. حالا قدم بعدیش اینه که میخواد این تخیلاتش رو در قالب‌های زبانی برای انتقال به غیر بریزه. وقتی چنین کاری میکنه، مکاشف احتمال این که الفاظ مناسب انتخاب نکند. حال این الفاظ مناسب انتخاب نمی کند به دو علت، یکی این که الفاظ مناسب وجود نداشته باشد، این بود که در یکی از بخش‌ها در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم، کار یه اشاره دیگری خدمتتون خواهم داشت. دوم این که الفاظ مناسب وجود داشته باشد او توانایی شناسایی رو نداشته باشد. این گونه نیست که حالا اگر کسی علم حضوری داشت یا مکاشفه داشت یا مشاهده داشت این دیگه عالم مطلق باشد به همه عوالم هستی، نه، ممکنه که اهل مکاشفه است، بسیاری از نکات مربوط مکاشفه رو میدونه، اگه بهش بگم به ترکی صحبت کن ترکی بلد نیست، اگه بهش بگم که زبان عربی قاعدش اینه میگه من نمیدونم قاعدش کدام یکیست، چنان که ممکنه که بسیاری از حرف و صناعات رو بلد نباشد، این هیچ مانعی نداره. مکاشف یعنی سالکی که به مرتبه کشف و شهود رسیده است، احاطه بر همه عالم هستی ندارد، بلکه احاطه بر اون مرتبه ای دارد که به مکاشفات ارتباط داره، اونم یکی از این دوتاست، یا خیال متصل یا خیال منفصل، که بعد در نکات بعدی خدمتتون خواهم گفت. بنابراین احتمال این که مکاشفه داشته باشه در مرتبه تخیل هم چون قبل گفتیم خطا نداشته باشه، خوب تخیل کرده، هر چی را که مکاشفه داشته یا در علم حضوری دیده وقتی بازسازی هم دقیق بازسازی کرده، حالا میخواد به زبان ترکا بگه، به زبان فارسا میخواد بگه، به زبان عربها بگه، ممکنه در انتخاب الفاظ و واژگان موفق نباشه. به یکی از این دو جهت، یا اصلا چنین واژه‌ای وجود نداره یا اینکه نه وجود داره این بدن نیست، بنابراین اون چرا که او در مکاشفات یافته رو اگر به نفر دیگری انتقال بدهد که او تواناییش بر زبان بیشتر است، او میتواند که اون چرا که این فرد یافته است را به بهترین زبان ارائه کند. تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، نمیدونم جلسه گذاشتم یه اشاره بهش شد یا نه، یکی از احتمالات که حضرت موسی علیه السلام از خدای متعال میخواد که حضرت هارون علیه السلام رو به عنوان همراهش و به عنوان پیامبر بفرسته، او افصح منی لسانن بود و هست، یکی از احتمالاتش اینه، نه اینکه حالا اگر حضرت فرموده که وحل العقده من لسانی، یعنی عقده داره، جلسه گذشته گفتیم یا نه؟ نه گفتیم، پس یه اشاره خدمتتون داشته باشم، انبیا قبل از بعثت و به هنگام بعثت سلامت مراتب وجودی مربوط به نبوت رو دارن، یعنی یک مرتبه بدنشون سلامت تام و تمام دارد، نقص ندارد، یعنی مثلا نابینا نیستن، ناشنوا نیستن، مشکل پوستی ندارن، مشکل زبانی ندارن، دندوناشون مثلا کج و موج نیست یا نریخته یا مانند اینها که تعبیرهای هر چی رو که مربوط به بدنشون هست اینها رو همه رو به نحو سالم و متعادل دارن. علاوه بر این، این به از مخصوصا از نگاه شیعه، نگاه شیعه مخصوصا از قرن چهارم به بعد اینه که انبیا در تمام مراتب زندگیشون معصومن، هم در بدنشون معصومن، هم در اعمال بدنی، هم در گفتارشون، هم در ادراکاتشون، تخیلاتشون، عقلشون، تمام اینها معصوم هستن. بنابراین حالا اینو اتفاقا در کلام شیعه هم مطرح شده، اینا مربوط به عرفان هم نیست، شواهدی هم در اعتقادات شیعه وجود دارد که در برخی از موارد هست که شیعیان وقتی میخواستن درباره امام پس از امامی که از دنیا رفته فکر کنن که حالا کی امام هست، یکی گفت که عبدالله که امام نیست، به خاطر این که افتح هست، افتح یعنی کف پاش صافه، این جوانایی که در گذشته، الان نمیدونم در گذشته کسانی کف پاشون سر بود معاف میشدن، کسی که از سربازی معاف از نبوت به طریق اولا معافه، نباید که گمان بر این باشد که او مثلا میتواند، ممکنه که کمالات بسیار زیادی داشته باشه ولی نفس بدنی مانع از نبوت از نگاه متکلمین شیعه عرفا که دیگه الان سخنان خاص خودشون رو دارن بسیار دقیق‌تر و عمیق‌تر از این هست. بنابراین نقص بدنی ندارن، حضرت موسی علیه السلام نقص بدنی نداره، عقده زبانش به معنای لال بودن یا برخی از کلمات لکنت زبانی داشتن رو اصلا معنا نداره، اون تعبیرهایی هم که نقل کردن مثل بسیاری از مباحثی رو که در تاریخ نقل کردن در مورد انبیا نادرسته، اینم یکی از همون موارد هست. بله انبیا بعد از بعثتشون اگر حادثه‌ای و رخدادی پیش بیاد که مثلا عضوی از اعضاشون از دست بدن، مثلا در جنگ شرکت کنن چشمشون از دست بدن، دستشون از دست بدن. اینایی که بعد از بعثت اتفاق میفته، اگر در راهی در راه گسترش یا احیا یا اقامه شریعت باشد مانعی ندارد. اما همین ها اگه در غیر راه اقامه شریعت باشه، مثلا رفته سر کار پاش سر خورده افتاده تو چاله پاش شکسته برای همیشه هم مثلا معلول شده، اینها نقصه برای نبوت. بنابراین حضرت موسی پیامبر خدا وقتی که تقاضا میکنه میگه رب اشرح لی صدری، خدای شرح صدر بهم بده، بین معنی شرح صدر نداشته باشه که شرح صدر نداشته باشه که پیامبر نیست که. حضرت موسی در دوران چوپانی شرح صدرشو نشون داده و اینا وجود داشته که به نبوت رسیده، ولی به شرح صدر نداشته، زبون گویا هم که نداشته و توکل بر خدا هم که نداشته، اینا اصلا جایی برای نبوت نیست. بسیاری از مضامینی که تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که ملا صدرا میگه که علما در گذشته در مورد مبدع یعنی در مورد خدای متعال یه چیزایی میگفتن که جاهلیت بود. اون اینو گفتن خدا دو تا است و سه تا است و 10 تا و 20 تا، اینا که جاهل بودن، اینا جاهلیت اولا. یه جمع دیگری باز از علما و دانشمندان که جاهلیت ثانی هستن در مورد خدای متعال نظر دادن. یکی گفته خدای متعال اراده زائد بر ذات داره، یکی گفته انگیزه و غرض داره، یکی دیگه گفته که جهان رو نیافرید مگر در زمان معینی، نیافرید مگر به مصلحت معینی و مانند اینها. میگن جاهلیت ثانی هستن، تمامشون مربوط به مبدا. در مورد مبدا از این که به ظواهر کتاب و سنت اخذ کردن و چنگ زدن و عقلشون رو تعطیل کردن، اینا جاهلند. بعد در مورد معاد میگه اون چرا که در مورد مبدا گفته شده است در مورد معاد هم درست است، کسانی که آیات مربوط به مبدا را تعویل کردن، مانند حکما. حکما گفتن ید الله این تعویل باید بشود، خدا ید ندارد. وقتی فرمود که و جا عربک، این جا عربک باید که تعویل بشود، معنای عرفی مد نظر نیست. مجی یا جا آمدن و رفتن و مانند اونها برای خدای متعال امکان پذیر نیست. و همینطور در موارد دیگر انتم تزرعون و ام نحن زارعون، اینا گفتن که باید تعویل بشود به معنی که شایسته خدای متعال هست. خب اینا دیگه حکیمن، ولی میگه همین حکیمان اگه در مورد معاد تعویل نکردن و آیات خلاف عقل مربوط معاد رو تعویل نکردن، این هم جاهلیت دیگری هستن. منتها توجه داشته باشید که جایی ما باید آیات مربوط به آخرت رو تعویل کنیم که عقل ما فهم دارد و میگه این به عقل سازگار نیست، اما در جایی که عقل نمیتونه ادراک داشته باشه همینطور داره نگاه میکنه، اونجا خلاف عقل نیست بلکه فراتر از عقله. بنابراین اگر مثلا فرض بفرمایید گفته شد که عذاب قبر وجود داره، عقل میگه یعنی چی؟ آیا زمین فشارش میدن؟ میگن خب آره. حالا اگر این آدم دفنش نکرده بودن چی؟ تو دریا افتاد، میگه آبا رو فشارش میدن. اگر تو هوا آویزون نگاش، میگه هوا رو فشارش میدن. اگه اینا قبل از اینکه شب اول قبرش بشه، شب فشار قبرش باشه، اینو سوزوندن، خاکسترش هم باد دادن، فرمود باز هم اینو فشارش میدن. از اینها اگر کسی فهمید که این فشار قبل یعنی فشار عقلی، یعنی فشار روحی، یعنی فشار وجودی، نه فشار جسمانی، خب این تعبیر کرده است. اما اگر نه، گفت فشار یعنی همین. اما اینکه چجوری میشه که آدمو تو هوا فشار بدن؟ این هوا رو چقدر باید متراکم کنن که فشارش بدن؟ خب پیداست که فشردن جسم متراکمی مانند این ماده به وسیله جسم رقیق‌تر از خودش امکان پذیر نیست. در مواردی اگر فهمید که این نمیشود باید تعویل کنن، اگر فهمید میشود خب دیگه میشود، اگر که درکی نداشت هرچی رو که در شریعت و ظواهر و نقلیات گفته شد همون رو باید پذیرفت. اینم دو تا اینجاشو ملا صدر رو گفته که در مبدا آنچه خلاف عقل است باید تعویل بشود، در معاد هم آنچه خلاف عقل است باید تعویل بشود. به عنوان نمونه معاد جسمانی، جسم عنصری، این جسم عنصری که در جهان طبیعت است، یعنی جسمی که وقتی غذا که بهش میدن گسترده میشه، بزرگ میشه، سنگین میشه و فضاش و جاگیریش بیشتر میشه، وقتی غذا بهش نمیدن جمع جور میشه، کوچکتر میشه، ضعیف میشه، لاغر میشه، مردنی میشه. این جسم در قیامت وجود نداره. اگرم جسم هست، تفاوتش با این جسم این اندازه است که آنچه را که در قیامت بخورد بیاشامد و مانند اونها، یک ذره بر حجمش اضافه نمیشه، یک ذره بر قدش اضافه نمیشه، بر وزنش اضافه نمیشه، هیچ کدام از اینا نیست. چنان که حالا اگر نخواست غذا بخوره اینجور نیست که رژیم بگیره اونجا لاغر بشه، جمع جور بشه و کوچکتر شده باشه. یا جسم در آخرت نیست، یا اگر جسم است این جسم طبیعی عنصری نیست، وجود جسم طبیعی عنصری به تناقض می انجامه. خب اینا رو باید تعبیر کرد، نمونه ها و مثال ها و آیاتی رو که در قرآن اومده است اینو باید تعبیر کرد. این دو تا رو پیشینیان گفتن. نکته سومی رو خدمتتون اضافه میکنم که اینم باید اضافه کرد بر اون چرا که حکیمان گفتن و میبایس میگفتن و نگفتن، اونی که اون چرا که مربوط به مرتبه نبوت و ولایت است، آن هم هر چی خلاف عقل یا غیر عقلی وجود داشته باشه اون رو هم باید تعبیر کرد، حتی اگر نقلی که به دست ما رسیده است نقل صریح باشد نه ظاهر، نقل متواتر باشد نه واحد و مثل واحد، حتی اگر این گونه باشد، یعنی اگر ما نقل صریح داشته باشیم و منصوص داشته باشیم، مستند داشته باشیم، متواتر داشته باشیم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی اولین روزی در 27 رجب، اولین روزی که وحی برش نازل شد، سراسیمه اومد خونه و همسرش گفت که یه اتفاقی برام افتاده، یه نفر با من صحبت کرده، نمیدانم ملک است یا شیطان. خب این اول سند داره یا نه؟ نه. خیلی خوب، پس هیچ، ولی فرض کنیم که سند داره، این خبر واحد یا متواتر؟ واحد. پس هیچ، ولی فرض کنی که این سند داره، سندش هم متواتره به گونه ای که این چنین روایتی در حوزه های دیگر مثلا اگر فقه بود رو چشمامون میگذاشتیم، در حوزه نبوت چنین چیزی فاقد ارزش است. چیزی که خلاف عقل باشد، مخصوصا اگر بگن که بعد همسرش فرمود که شما اینجا بشین تا من خبر بیارم، رفت پیش کی؟ یکی از اقوامشون حالا شاید خاطرم بیاد، رفت پیش او گفت که حالا او کیه؟ او ملای مرکز، جنگیر مرکز، یک کسی است که اطلاعات اندکی داره، مثلا مثل ملای محل ما نمیتونیم بگیم، چون ملای محل ما 15 سال رفته حوزه درس خونده، یکی کاری اطلاعات از این ور اونور جمع کرده که از بقیه که دیگه چیزی جز شطور و پشکن شطور رو نمیشناختن اطلاعاتش بیشتر بوده، این میخواد بره از اون بپرسه که این کسی که بر شوهر من نازل شده است ملک است یا شیطان. خب این با عقل جور در نمیاد، این اگر اینجور باشه باید اسمت که دیگه معنی نداره، درست. حالا این یه خاطرش رو او تایید کرده، بقیه موارد هم باید یکی دیگه باز تایید کنه. نبی به درجه از کمال وجودی میرسد که نه فقط بر جهان طبیعت بلکه با توجه به رتبه نبوتش به همه مراتب مادون خودش احاطه تکوینی دارد، ولایت تکوینی دارد. یعنی اگر پیامبری مقامش مقام آسمان اوله، بر تمام عالم طبیعت و عالم مثال احاطه تکوینی دارد. اگر مقامش آسمان چهارم هست مانند حضرت عیسی علیه السلام، او بر مراتب پایین‌تر یعنی آسمان سوم و دوم و اول عالم مثال و جهان طبیعت عهده دارد. حالا پیامبر اسلام که مقامش مقام قرب او ادناس، یعنی آسمان هفتم، در این آسمان‌ها از جمله آسمان هفتم در نزد او مانند یک حلقه انگشتری است که در حضورش افتاده. وقت اینو بیان بگیم که رفته پیش همسرش از او سوال کرده که من مرددم، این گونه تعبیرها بر فرض این که مسند باشد، بر فرض این که متواتر باشد، بر فرض این که نص باشد و روشن باشد و احتمالات دیگری نپذیرد، اینها در مورد نبوت باید به چی بره؟ به باب تعبیر باید بره، باید تعبیرش کرد. همچنین از موارد دیگری رو که در مورد انبیا، اولیا، خاندان و پیامبر علیه السلام هست باید توجه داشته باشیم که اون چرا در مورد اون خاندان که نقل می شود باید یا معقول باشد یا عقل ما در مقابل آنچه که وارد شده است ساکت باشد. نه اینکه ساکتش کنیم، اگر از یه عاقلی بپرسیم به نظر شما این درست یا درست نیست، من چه میدونم درست یا درست نیست، نتواند بفهمد. اگه نتوانست بفهمه احتمال این که نقل درستی باشه، ولی فعلا ما نمیفهمیم، این احتمالش هست. اما اگر عقل توان فهم داشته باشه و خلاف عقل باشه آنچه در مورد نبی و ولی علیه السلام آمده است که خلاف عقل است باید تعبیل بشود. کسی که تعبیل نکرد یعنی در جاهلیت رابعه قرار گرفته است. البته جاهل مرتبه چهارم بهتر از مرتبه سوم، سوم بهتر از مرتبه دوم، دوم بهتر از مرتبه اول، اولی هم بهتر از چهارپایان. اما اگر کسی اینا رو تعویل نکنه و هرچی رو که در کتاب‌ها و دفاتر رو از کار مانند اون گفته شده است و تاریخ نقل کرده اینا رو بخواد بیان کنه و بعد هم بگه حالا حتما یه جوری هست، چیزی رو که عقل بفهم باید تعبیرش کرد، تعبیلش کرد. خب اون نکته ای رو که در مورد در حوزه عرفان گفتیم، گفتیم یکی از احتمالات اون سخنی است که در مورد حضرت موسی علیه السلام هست که فرمود که وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، او هم کمک من قرار بده دوتایی بریم برای نبوت و برای پیامبری و هدایت خلق. او افسه هم نیلسانن هست، اون افسه هم نیلسانن نه به معنی لکنت داشتن، بلکه ممکنه معنیش با توجه اینه که اینجا گفتیم اینه که او به زبان قوم آشناتر است، میفهمه که اینا چی دارن میگن، راحت تر میشه باشون کنار بیاد. بر این اساس یک اون تعبیرهای دیگری رو که حالا ولی اینکه ظاهر قرآن هست در مورد حضرت موسی علیه السلام گفته شده است که هیچ نامی از حضرت هارون نیست، اینها رو باید که مد نظر داشته باشیم با احتیاط کامل و در بگونه که در شأن حضرت موسی باشه باید که تعبیرش کرد. اینکه فرمود که و ما تلک بیمینه که یا موسی تو دست چی داری؟ گفت این اساس، گفت بندازش رو زمین، انداخت و اینم والا اینم تبدیل به یه ماری شد که شروع کرد حرکت کردن رفتن. و حضرت والا مدبرن، این حضرت موسی پشت کرد به اینو فرار کرد، بودو که این احتمال داره بیاد. فکر نکنید که مثلا حالا حضرت موسی چه میترسیده اگر به ما خدای متعال مثلا بگه که این فلش رو نگاه کن، این فلش رو بنداز زمین، ما انداختیم راه افتاد، میگیم این کرامات ماست، الحمدلله که ما چنین کرامتی داریم، یه فلش میندازیم تبدیل موجود زنده میشود و اصلا فرار نمیکنیم. بعد حضرت موسی فرار میکنه، نقصی در او هست؟ اینو دیگه خدمتتون عرض کردم در جلسات گذشته که این گونه موارد مایه نقص نیست، این احتمال که خدای متعال غضب خیش را نعمت خیش را برای انبیا و اولیاش آشکار کند احتمال بسیار معقول، بلکه معقول تر از اونی که به تصور در میاد. این که خدای متعال بخواد پیامبرانش رو تنبیه کنه، تربیت کنه به هر دلیلی، یا برای تکمیل کردن خودشون، یا برای عبرت گرفتن بقیه مردم، یا برای آرام گرفتن دل مردم و مانند اینها، این احتمال بسیار احتمال معقول و بسیار پذیرفتنی است. و حضرت موسی هم آغاز نبوت است، نمیداند که این مار قراره که وزر و وبال گردنش بشود یا نه، این قرار نیست که وزر و وبال گردنش بشود، اینجور هم نیست. ولی همه انبیا همه مراتب علم خدای متعال رو میدونن که در جای خودش اگر اشاری هم نکردیم در جای دیگری خواهیم گفت. خب حالا کسی که مکاشفه داره و در مرتبه تخیل هم گذرانده، حالا میخواد بیاد اینجا برای ما تعریف کنه. یک احتمال اینه که الفاظ و واژگان مناسب نداشته باشه، این رو قبلا خدمتتون عرض کردم که این احتمال بسیار محبوله. علتش هم اینه که انسان ها واژه هایی رو که بعض می کنن برای این حوادث و رخدادهای طبیعی زندگی وضع می کنن. البته یه نظریه در حوزه وضع زبان مثلا در اصول فقه وجود داره که میگن که علمای بزرگ هم گفتن که انسان ها زبان رو برای روح معانی وضع میکنن، نه برای این معنا اون معنا این معنا. مثلا وقتی میزان رو که میخواستن، کلمه میزان رو یا ترازو رو میخواستن وضع کنن، برای یه چیزی وضع کردن که میتواند چیزهای دیگر رو توزیع و اندازه گیری کنن. حالا این ممکنه که ترازوی باشه دو تا کفه داشته باشه، یکی از مزدا باشه، اگر ترازوی باشه یک کفه داشته باشه، نمی یکی، اگر دیجیتال باشه نمی یکی دیگه، اگر از اون دستگاه‌های قدیم که در روستا بود قپان باشد اون یه گونه دیگه، اگر بازگول باشد یه گونه دیگه. میگن یه معنایی رو وضع کردن که اینا مصادیقشه. این سخن خیلی سخن باریشه ای نیست، اینو نشون دهنده اینه که وضع زبان براشون چندان روشن نیست. گمانشون اینه، البته رواج هم پیدا کرده، میگن که یعرب ابن قحطان کسی بود که واژه های زبان عربی رو یا وضع کرد یا اینکه نه کاستی هاش رو تکمیل کرد. یه نفر در یه زمانی 2000 سال پیش کمتر و بیشتر، او گفتی خب حالا بیاین زبان عربی رو درستش کنیم، یا زبان عربی کلمات و واژگان رو وضعش کنیم. حالا ما میخوایم یه برای وسیله سنجش میخوایم یه واژه وضع کنیم، گفت خب برای سنجش خوب کلمه میزان باشه. میزان برای کدام یک از اینا باشه؟ اصل سنجیدن، اما سنجیدن برای طلا یکی هست، اونم شامل میشه، سنجیدن برای مثلا تیراهن اونم یکی دیگر هست و همینطور بقیه موارد. اینا نشون دهنده اینه که به وضع زبان آشنایی لازم وجود نداشته و هنوز هم ندارد و از زبان این گونه اتفاق نمیفته. یه نفر بشینیم خب برای ما یه چیزی اگر بخوایم درست کنیم به نام حالا مثلا میخوام روش بشینیم چی باشه، یه چی به اسمش بذاریم صندلی، البته دیگه مهم نیست که آهنی باشه، سنگی باشه، چوبی باشه، گلی باشه، سرامیک باشه، اینا نیست که زبان آرام آرام وضع میشود. یعنی انسان ها در موقعیت های مختلف که قرار میگیرند میبینن یه چیزی رو دیدن، شنیدن، فهمیدن، میخوام به نفر بعدی منتقل کنن، هر چه فکر میکنم چی بهش بگم. یه راهش اینه که دستشو بگیریم ببریم بگیم نگاه کن من اینو دیدم، اشاره کنه بگی اینو مثلا این درخت رو دیدم. یه راه دیگه اینه که همینجوری یه لفظی از دهنش بپره، این لفظی که از دهنش پریده رو اون نفر بعدی تکرار میکنه، نفر سوم، موقعیت های بعدی و بعدی، آرام آرام وقتی گفت که اونجا یه درختی داره میفهمن که درخت یعنی چی. واژگان اینجوری وضع میشه. اگه کسی به همین وضعیتی رو که فرهنگستان زبان خودمون داره که 400 نفر از کسانی که در رشته ادبیات زبان فارسی یا تسلط دارن یا استاد هستن یا بالاخره نقشی در این زمینه دارن، 400 نفر همکاری میکنن تا اینکه واژگانی برای این اشیایی که جدید از یه جای دیگه میاد، مثلا کامپیوتر از جای دیگه اومده، اینو براش واژه وضع کنن، نه اینکه همه افعال رو از اول شروع کنن وضع واژه کردن و همینطور بقیه موارد. خب میبینین که 400 نفری که جمع میشن، اول این هلیکوپتر رو بهش گفتن که چی؟ گردبال. خب گردبال بعد از مدتی دیدن که ممکنه خیلی چیز دیگه گردبال باشن، گفت نه یه چیزی که هم چرخ داشته هم بال داشته، بریم چرخ بال بهش بگیم. خب حالا اونا وقتی گفتن چرخ بال، گفتن ببینیم ما اینو برای یه چیزی وضع میکنیم که روح معنا مد نظرمون هست، چرخ و بال رو با هم داشته باشد. خب حالا اگر مثلا کسی این ماشین‌هایی که ادون خودروهایی که ادون داره درست میشه، آرام آرام دیگه جایی اون خودروهای قدیمی رو خواهد گرفت، ولی ممکنه که 20 سالی معطلی داشته باشه که یک بال نهفتن برای این خودرو میگذارن، هر جایی تو یه جای شلوغ بود و رابند و مود روشنش میمیره از بالا، اینم چرخبال بهش میگن؟ نه. 400 نفر الان که دانشمند هستن برای روح معانی وضع نمیکنن، میگن ما فعلا از این رد چیم، اینو بگین رایانه، تا حالا ببینیم که باز اون نمونه دیگر بیاد بهش میگیم تبلت. نفر سوم یه چیز دیگه میگیم، دنبال الفاظ و واژگان اندکی رو که وارد زبان ما میشه 400 نفری نمیتونن بهش برسن، بعد یه نفر به نام یعربی بن قحطان میاد و یک زبانی رو وضع میکند که حداقل 100,000 تا اسم و فعل مستقل داره. چنین چیزی نمیشود. خب حالا وقتی که بله بفرمایید،
انتقال مثلا از یه موضوعی برای دیگران، این بحث مؤلف و متن مثلا همون نمونتی که ما این قضیه پیش میاد،
نه نه اون هنوز به اونجا نرسیده. ابتدا نه نه اصلا به اونجا نه، هرمونتیک مال بعد از اینه، بعد از این که این مکاشف اون چرا که در مکاشف دیده این رو منتقل کرد، حالا منتقل کرد یا با زبان یا با قلم، از اینجا بعده که هرمونتیک مطرح میشه که بعدی تا اینجایی که داریم میگیم نم. بعد از این که خاطرات این مکاشف رو ما رسید یا نوشته های این مکاشف دست ما که رسید، بعد حالا نوبت هرمونتیک میرسه که حالا آیا او توجه به این نکته داشته، یعنی ما بگردیم که چگونه اینو بفهمیم که مقصود خودش بوده تا بشه هرمونتیک کلاسیک، یا اینکه نه به او ارتباط نداره که او خودش هم بخواد اینا رو بخونه دوباره باید مثل ما بخونه تا بشه اون اولی مؤلف محور، این که بشه متن محور، نه یا مدرن، نه هنوز به هرمونتیک نرسید. در قبل از هرمونتیک هنوز بیان شکل نگرفته، در مرتبه بیان با توجه به این که همین حرفایی که تو این تیکه اخیر گفتم اینه که با توجه به این که زبان برای موقعیت‌های اینجا و اکنون، برای حوادث و رخدادهای زندگی طبیعی وضع میشه، وقتی میخوان که آمدن رو وضع کنن میگن خب ما یه بار از اینجا رفتیم اونجا، یه بار از اینجا برگشتیم، خب چجوری به نفر بگیم که من این کار رو انجام دادم برگشتشم انجام دادم؟ این الفاظ اینجوری وارد میشه. حالا این لفظ رو، این واژگانی رو برای موقعیت‌های زندگی طبیعی وضع شده، اینو میخواد در موقعیت‌های فراطبیعی زندگی میخواد به کار ببره، دنبال هر واژه بگرده مناسب نیست. وقتی که میخواد بگه که من تو عالم دیگری، عالم دیگری که مکان ندارد، یه اتفاقی اونجا افتاده، میگه خب این اتفاق من چجوری برای این فرد تعریف کنم، برای مخاطبان چجوری تعریف کنم، بگم آمدم، بگم رفتم، یعنی هیچ کدوم از این اونجا نیست. خب بگه خوردم، میگه این که دیگه اصلا نیست. ممکنه که حداقل شباهت را با آمدن رفتن داشته باشد، حداقل شباهت رو، به تعبیر دیگه اون حادثه و رخدادی رو که در عالم دیگر در مکاشفه اتفاق افتاده، اینو اگر هزار بار کوچکش کنن بیارنش پایین، به این جهان که برسه ممکنه که تبدیل به آمدن و رفتن بشود. مثلا فرض بفرمایید که اونجا یه مرتبه یه برقی به چشمش خورده که با سرعت 300 هزار کیلومتر یه جایی رفته، کل فاصله چقدر بوده؟ کل فاصله از نقطه به نقطه دیگر اون مثلا رفته اون 1 کیلومتر بوده. خب این در 1/300 هزارم ثانیه اون خودشو در اونجا یافته، اصلا رفتن رو احساس نکرده، آمدن رو احساس نکرده، ولی میگه ضمن این که این از سنخ رفتن آمدن نیست، اما دیگه قطعا از سنخ خوردن و آشامیدن نیست، از سنخ دعوا و نزاع کردن نیست. نگاه میکنی تو این الفاظ و واژگانی که در جهان طبیعت وجود داره و حداقل شباهت و ارتباط رو با اون حوادث و رخدادهایی که در عوالم مربوط مکاشفه میبینه داشته باشه، همون رو استفاده میکنه. بعد وقتی اینا رو استخدام که کرد، خب اول آیا این بر زبان مسلط بود یا نه، دوم بر فرض مسلط بودن آیا زبان کافی و وافی بود یا نبود. خب زبان کفایت نمی کنه، قطعا و یقینا زبان کفایت نمی کنه. من نمونه‌ای رو خدمتتون عرض کنم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از بهشت، اونم بهشت اخروی، ولی وقتی حالا مثال بود در حد همین مکاشفات، بالاتر و پایین‌تر بود، باز حالا همین حرفی گفتیم رو می‌بایست دوباره تکرار کنیم. اما وقتی درباره بهشت اخروی بود، درباره بهشت اخروی میگه من اینا رو دیدم، ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون عین یشربوا بها عباد الله، عباد الله و یفجرونها تفجیرا. اونجا چشمه وجود داره، بندگان خدا میخورن، اونجا یه اتفاقی میفته که تو این عالم اگر مقایسه کنیم شاید شباهتش بخوردن بیشتر از هر چیز دیگر باشد، اما اصلا از سنخی خوردنی در این عالم نیست. به تعبیر دیگر اون حادثه و رخدادی که در اونجا اتفاق افتاده پیامبر مشاهده کرده، اگر هزاران و هزاران بار نازلش کنن، کوچیکش کنن، محدودش کنن، مقیدش کنن، تبدیل میشه به این چیزی که در اینجا است. پس شباهت دارد نسبت به چیزهای دیگری که شباهت ندارد. اما انتظار نداشته باشیم که وقتی که اونجا حضرت فرمود که مثلا اونجا غذا میخوریم، فکر کنیم که خب بله، پس یه دونه خرما رو با دو تنگوش رو برمی‌داریم یا مثلا به چنگال می‌زنیم، بعد می‌ذاریم دهانمون، بعد شروع می‌کنیم جویدن، بعد بیم حالا دندونمون چه جوری است، اول با دندونه جلومون تیکه پاره می‌کنیم، بعد به دندونه آسیامون می‌فرستیم. این چیزها مربوط به این عالم است. خوردن جهان طبیعت از این قسمی است که توضیح دادم خدمتتون، اما در عالم دیگر از این سنخ نیست، چون که غذاش هم از این سنخ، چون که خوردنش هم. این اشارات در روایات وجود دارد که بر حسب نقل از پیام از امام صادق علیه السلام پرسیدن که روز قیامت که 50,000 ساله اگر ما معطل شدیم، گرسنه شدیم، تشنه شدیم، چه خاکی به سرمون کنیم؟ حضرت فرمود که عرض قیامت این گونه است که هر کس که گرسنه شد همینجوری یه تیکه برمی‌داره، این آنچنان نرم و لطیف است که گوی دست شو برده از ابرهای آسمان یه تیک از ابر برداشته. به تعبیر بنده زمین قیامت مثل پشمک میمونه، یه تیک همینجور برداشته میگذاره دهانش. این احتیاج جویدن نداره، بیمال اینا دندون در آوردن از قبل در اومده یا دندون نداره، همین تو دهنش که میگذاره چنان به همه اعضا و جواره سرایت میکنه و نفوذ میکنه که خوشمزه تر از اون هیچ غذای دنیوی به اندازه اون خوشمزه نیست. خوشمزه تر از غذای دنیوی، خوشمزه تر از مشروب دنیوی و آشامیدن دنیوی. بعد فرمود که اینو که میخوره این هم براش غذاست هم آب است. خب حالا این چیه؟ آیا همین که ما گفتیم پشمکه؟ نه، پشمک هم نیست، تشبیه باید به ابر کنیم، بلکه وقتی که وقتی کوه‌ها در جهان طبیعت به قیامت که میرسند، تحسبها جامده و حال آن که تمر و مرسه ها، خیال میکنی که این کوه‌هایی که در دنیا هستن اینا جامدن، ما کوه گرفتیم رفتیم بالا پیدا بود زیر پامون محکم بود، میگی در حالی که اینجوری نیست، اینا یک پارچه حرکتن، شما نمیبینید. حالا که در قیامت این کاملا عیان آشکار شده باشد، بنابراین اولا زبان برای بیان مکاشفات و مشاهدات عرفانی کافی نیست، برای همینه که میگن آنچه من گفتم به قدر فهم توست. البته حالا عرفا میگن که یعنی ما الفاظ رو پیدا کردیم ولی شما این کار نیستید. گفت که من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد. ای کاش اینجوری میگفتن، من گنگ خواب دیده زمان برای گفتن نداریم. گفت که من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. من اون چیزی که در مکاشفات دیده ام رو زبان گفتن ندارم، یعنی ناتوانی در ارائه بیان. نکته دومش اینه که حالا فرض کنیم که من زبان رو پیدا کردم و کلمات واژه رو کیه که اینا رو بشنوه و بفهمه که چی دارم میگم. من یه چیز میگم اون برای خودش چیز دیگری میشنوه. این یک مرتبهش که زبان کفایت نمیکنه، بیان وجود نداره. معنای دومش یا مرتبه دومش اینه، فرض کنیم که واژگان وجود داشته باشه، سالک میخواد که در میان این الفاظ واژگان بهتریناشو انتخاب کنه، ممکنه توانای انتخاب بهترین ها رو نداشته باشه، چون اگر میخواد توانای انتخاب بهترین رو داشته باشه باید تمام مخاطب را آنگونه که شایسته است بشناسد. وقتی میخواد یه لفظی رو که بیان کنه بگه که چه اتفاقی افتاده است، باید همه مخاطبا رو بشناسه، مناسب با اونا صحبت کنه. اینم که جز برای انبیا و اولیا نیست، اونا هم تازه مراتبشون با هم دیگه تفاوت داره. نمونه ای رو که سهروردی در حکمت الاشراق نقل میکنه، میگه که من وقتی که در این مراتب سلوکیم پیش میرفتم رسیدم به انوار چهاردهگانه و پانزدهگانه، 15 تا نور دیدم، نور سفید دیدم، سیاه دیدم، بنفش دیدم، زرد دیدم، سفید دیدم و رنگ‌های دیگر رو قرمز دیدم و مانند اینا. بعد یکی دو تا از نورها رو تعریف می‌کنه، توصیف می‌کنه، میگه نور مثلا بنفش رو که مشاهده کردم از دیدنش آنقدر لذت بردم که هرگز در جهان طبیعت چنین لذتی رو تجربه نکرده بودم، ولی در عین حال که لذت می‌بردم چنان رنج می‌کشیدم که چنین رنجی هم در دنیا وجود نداشت. بعد برای اینکه به ذهن ما نزدیک بشه، یا اینکه نه ممکنه که بالاخره اگر بخواد تشبیه کنه مشبهش همین باشه، خدمتتون عرض می‌کنم، میگه مثل این بود وقتی نور رو که نگاه می‌کردم، مثل این بود که با موهای سرم به سقف ببندنم آویزون بشم، اضافه کنید دو نفرم پامو بگیرم بکشن. میگه درد داشتم اینجوری ولی لذتی هم داشتم که بی حد و اندازه. اون نور دیگر رو که دیدم مثل این بود که آب جوش که در حال قلقل کردن هست رو سرم بریزن، پوست کلم بپزه، پوست کلم ور بیاد و جدا بشه، همینجور درد میکشیدم ولی در این حال که درد میکشیدم لذت میبردم بی حد و اندازه. دردم بی حد و اندازه، لذتم بی حد و اندازه. حالا واقعا او از این چیزا دیده بوده؟ او در حد تشبیه میتونه که چون بیان ناپذیر است، مکاشفات عرفانی بیان ناپذیر است، در این حال بیان اون هم گریز ناپذیر است. نمیتوان بیان کرد، نمیتوان بیان نکرد. بیانش کنیم ناقص خواهد شد، بیانش نکنیم اون چرا که ما یافتیم فقط برای این نبود که ما بیابیم، برای این بود که دیگران هم مشتاق بشن و این مسیر رو طی کنن و دنبال کنن و به کمالات خودشون برسن. نمیتوان سکوت کرد، نمیتوان حرف زد، نمیتوان آنگونه که شایسته است بیان کرد، نمیتوان هیچی نگفت. خب وقتی اینگونه که شد در اون مرتبه که بیان ناپذیر که پیداست، هر چی رو که بخواد بگه احتمال خطا وجود داره، چون این الفاظ برای اون حوادث و رخدادها اتفاق نیفتاده است. این که وقتی در اون عالم دیگر که مشاهده میکنه، درختی رو مشاهده کرده، حالا یک حقیقتی رو مشاهده کرده که این از ذره ذره وجودش میوه در اومده بیرون، اونم نه یک نو، نه دو نو، نه سه نو، نه ده نو، نه صد نو، بی نهایت. یه درختی است که ریشش تو همه خونه‌های اهل بهشت است، شاخه‌هاش همه تو خونه‌های اهل بهشت است، ولی در این خود اینجوری باشه یه درخت کافی است دیگه. ولی میگه چند تا از این درخت هاست؟ میگه نامتناهی است، حد و اندازه نداره، کمن کیفن عدتن شدتن، هیچ کدوم اینا حد و اندازه نداره. این درختایی رو که در روایات اومده که در بهشت وجود داره، یکیش برای که همه عوالم هستی رو پوشش بده کفایت میکنه، ولی در این حال تعداد درخت‌ها حد و حساب ندارن. اونجا کادر یه حقیقتی است که وقتی اینجا تعریف میکنن میشه درخت. ممکنه اصل این خطا باشه یا نه، اگر واقعا هم شباهت داره در انتخاب بهترین الفاظ. بنابراین بالاخره در مرتبه بیان برای دیگران جای داوری و قضاوت وجود داره، یعنی محتمل صدق و کذب هست. اینم یکی. این دیگه شاهدی است. اون سه تا تحلیل بود، مبنی بر این که امکان این که خطا در مکاشفات وارد بشود در یکی از این مراتب سگانه هست، اما یکی شاهد عرفانی است که البته اینم میتونه که تبدیل به تحلیل بشه. شاهد عرفانی اینه که خود عرفا گفتن که مکاشفات بر دو دسته است، دو دسته است، مکاشفات رحمانی و مکاشفات شیطانی. مکاشفات رحمانی صادق است، مکاشفات شیطانی کاذب است. خب حالا همین که خود عرفا میگن که مکاشفات احتمال داره شیطانی باشه و شیطانیش هم احتمال خطا داره، کفایت میکنه برای اینکه در مکاشفات کذب وارد باشد. اما که تبدیل به تحلیلش کنیم اینه که منبع پیدایش مکاشفات، اون زمین ساز و معد مکاشفات یکی از این دوتاست، یا رحمان است یا شیطان. اگر رحمان باشد، این البته مکاشفات رحمانی و شیطانی یکیش ممکنی باشه که مکاشفاتی که درست است، مکاشفات شیطانی مکاشفات نادرست. این یک تعبیر دیگر اینه که مکاشفات رحمانی یعنی مکاشفاتی که مناسب و سازگار با رحمت و خدای متعال است. دو، مکاشفات شیطانی اونه که با نعمت و خدای متعال سازگار است. اینم به نوعی اون اولی برمیگرده. مکاشفاتی با رحمت خدای متعال سازگاره کدامه؟ اونه که آدم رو به رحمت خدای متعال میرسونه. طبعا هر چیزی که انسان رو به کاری سفارش میکند که به رحمت میانجامد، به اعتقادی سفارش میکند، به اخلاقی سفارش میکند که انسان رو به رحمت خدای متعال میرساند. ضمن این که این سخن از رحمت است، ولی این راهی است درست برای رسیدن انسان به جایگاه ویژه خودش. اما مکاشفات شیطانی چی؟ مکاشفات شیطانی انسان را راهنمایی میکند به نعمت خدای متعال، راهنمایی میکند به چاهای ویل عذاب الهی. خب حالا آیا این، اگرچه صحبت از فعلا خطا و صفر نیست، درستی و نادرست نیست، به خاطر اینکه میگه که نگاه بیاین تو اینجا تو این چاله بیفتید، این مسیر به این چاله میفته، به ویل میفته، به چاه جهنم میفته. اون یکی هم میگه بیا بیاین علوی دین میانجامه. اما اگر سوال کنیم که خب ما این مسیر رو انتخاب کنیم و به سوی چاه جهنم برویم بهتر است، یا این مسیر دیگر رو ادامه بدهیم که به علوی دین میرسد، اگر بهمون گفت که این راه جهنم است و این راه آسمان، ولی این راه آسمان برای تو بهتره، این که مکاشفه شیطانی نیست. مکاشفه شیطانی اینه که ضمن این که میگه اینجا به چاه منتقل میشود، اینو توجیه میکند، میآراید به گونه ای که میگه تو اینو نگاه کن، اینو داشته باش، خیالت راحت باشه. خدای متعال میدونی که چرا خدای متعال تو من کرده از خوردن این درخت؟ به خاطر این که اگر از این درخت بخوری میشی مخلد در بهشت، میشی دوت ملک. خب این نصفش درسته و اون اینه که واقعا اگر حضرت آدم و حضرت حوا علیه السلام در بهشت از اون درخت نخورده بودن، در بهشت میماندند و عنوان فرشته از فرشتگان و خدای متعال به زمین نمی آمدند. تا اینجاش درسته که شما مخلدین در بهشت، اما این که این برای شما، این برای شما مصلحت است، خوب است و پسندیدی یا نه؟ او میگه که قاسم هما انی لهما لمن الناصحین، من قسم میخورم که من برای شما دلسوز هستم، من شما رو نصیحت میکنم، خیرخواه شما هستم که همین مسیر رو انتخاب کنید. حالا اگه کسی مشاهده کرد که بهش میگن این را میرود مثلا در بهش موندن است، این را برای زمین رفتن است، یا گونه های دیگر، و سفارشش هم کنن، این سفارشات هست که تبدیل به شیطانی می شود. اگر می گفت که این درخت رو که بخوری میری به زمین، البته در زمین سختی ها، گرفتاری ها، چه گرفتاری های اعتقادی، چه اخلاقی، چه عملی، چه مربوط به زندگی، خیلی فراوان است، ممکن است موفق نشوید به سلامت از این مسیر و از این مسافرت برگردید، اما اگر بتوانید خلیفه و جانشین خدا خواهید بود. اگر این مفتی بود خیلی درست بود، اما اینجوری نمیگه. بهش میگه که اگر از این درخت بخورید تبدیل به فرشته خواهی شد. این سخن سخنیست که ولو ممکنه که مطابق واقع هم داشته باشه، اون حیثیت شیطانی بودنش، یعنی این که آدم رو به سختی و گرفتاری و مشکلات ببرد، اینها در آن وجود دارد. بنابراین تقسیم این مکاشفات به این دو قسم نشون دهنده اینه که شیطان در برخی از موارد دخیله، یا شیطان به عنوان مبدع دخیله، یا این که شیطان به عنوان مظهر نقمت خدای متعال دخیل هست، یا به عنوان مظهر کجی و اعوجاج نسبت به کل عالم هستی. به تعبیر دیگر شیطان مظهر ظلم است. علت مظهر ظلم بودن اینه که این عدالت وجودی ندارد، یا اعتدال در ظهور نسبت به اسماء الهی ندارد. وقتی اعتدال که نداشت، هرچی که کج باشد، هرچی که کم داشته باشد، ظلم به حساب میاد. او دنبال این میگرده که افراد مثل خودش بسیار باشه. اگر مثل خودش بسیار بود، نزد خدای متعال حجت دارد و احتجاج خواهد کرد. احتجاج یعنی این که خدای متعال میگه که خدایا درسته که تو مرا آزمودی، منم قبول نشدم، ولی آزمون سخت بود، نه اینکه من نمیتونستم. شاهدش اینه که یه آزمونی گرفتی که همه رد شدند. اگر آزمون یه مقدار بهتر بود، راحت تر بود، دیگران از عهده برمیدن، منم برمیمونم، دیگران برمیمونم در برمیدن. شما ممکنه یک امتحانی از ما بگیری که خودتم نتونی درش ازش قبول بشی. برای این که حجت دست و پا کنه، نهایت تلاش رو میکنه که بلکه از میان انسانها احتجاج رو پیدا کنه، بگه ببینید من تنها نبودم از کسانی که رد شدم. بنی آدم الحمدلله اکثریتشون در این امتحان رد شدن. این نشوندن امتحان دقیق، خیلی سخت بوده، امتحان راحتش، بنابراین همه نوری قبولی خواهند خواست. اینم از این. و اما این نکته باز از نکات بسیار مهمه، مثل اون نکته اولیست که خیلی به تفصیل صحبت کردیم دربارش. اینم جز همون مواردی است که احتیاج به شرح و تفصیل دارد. این نکته هم جنبه فلسفی دارد، مبانیش فلسفی است، و هم این که در عرفانم از یک علم دیگری استفاده کردن، البته در خود عرفانم به عنوان یک مسئله مستقل می آید. اون اینه که در عرفان گفته می شود که نفس انسان خلیفت الله است، جانشین خدای متعال در زمین، یا گفته میشه که نفس انسان مثل اعلای خدای متعال هست، یا گفته میشود که نفس انسان از حیث نفسانیتش، نه این که مثلا یه نفسی روش کرده روش نکرده، مشکلاتی داره نداره، اونا نه، از حیث نفسانیتش گفتن که مثل خدای متعال هست. تفاوتش با خدای متعال فقط در اصالت و فرعیت هست، در نورانیت و ذلیت هست، نه ظلمانیت. یعنی نفس انسان همون کارهایی را انجام میدهد که خدای متعال انجام میدهد. این تعبیر روایی هم دیگه به عنوان شاهدش اضافه کردم خدمتتون که عرفا مد نظرشون هست، حدیث قدسی است بر حسب نقل که فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی. در روایت یکیشه، منتها چون خوانندگان بعدها متوجه نشدند گفتن کاری مثلی باشد، درست نیست. اون فرمود که لیس که مثلی شی، شاید مثلی باشد، ولی در این حال باز مثل رو نمیتونستم فرقش رو مثل تشخیص بدن. و الا اگر از دیدگاه عرفا بخوایم بگیم، باید این روایت اینجوری بگیم که عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. اما از نظر فروتر از عرفان، گفتیم از دیدگاه عرفا، فروتر از دیدگاه عرفان اگر بخوایم بگیم، باید بگیم عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. نه این که دیگه مثلی او مثلی تردید در سخن خدای متعال یا تردید در سخن امام معصوم باشد. نگاه عرفانی مثل را میپذیرد، مثل را نمیپذیرد. نگاه غیر عرفانی مثل را نمیپذیرد، مثل را میپذیرد. حالا چه مثل باشد چه مثل باشد، تفاوت این در این است که آنچه را که در اون اصل وجود دارد، ذاتن وجود دارد، بالاصاله وجود دارد، بالغنا وجود دارد، یعنی از خودش است، تمام کمالاتی که خدای متعال دارد که نامتناهی هم در نامتناهی است، این ذات خدای متعال است و چیزی از بیرون بر ذات خدای متعال اضافه نشده و ممکن نیست اضافه بشه، چون بیرونی قابل تصور نیست. اما همین کمالاتی رو که خدای متعال دارد رو تمام رو یک جا برای انسان کامل، برای حقیقت نفس انسانی اثبات کنی، ولی با این تفاوت که نفس انسانی از خودش هیچ ندارد، اما همه اون چرا که خدای متعال دارد را به نحو سایه، به نحو تشعون، به نحو وجد این نفس انسانی دارد. بنابراین مثل این که نفس انسانی خدایی است، ولی به زبان فلسفی خدای ممکن الوجود است. اصلا همینه، روایت همینه که عربیش ما خوندم، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی او مثلی، اقول شیء کن فیکون، تقول شیء کن فیکون، بنده من از من اطاعت کن تا تو را مانند خیش سازم، همچنان که من هر چی را بخواهم ایجاد کنم میگم کن فیکون، میگم باش میشود، تو هم هر چی را بخواهی وجود داشته باشد بگویی باش میشود. اینو میشکن نفس انسان، نفس انسان. حالا البته شواهد روایی و نقلی رو که میاریم همون به عنوان شاهد و تاییده، بلا اصل مطلب اینه که خدای متعال در میان موجوداتش یک موجودی معتدل دارد، یعنی داره اعتدال وجودی است، یعنی علمش غالب بر قدرتش نیست، مغلوب قدرتش هم نیست، حیاتش مغلوب اونها نیست، غالب اونها نیست، سمعش دقیقاً برابر با بصرش است، بصرش برابر با سمعشه، هیچ صفتی از صفاتش بر دیگری غلبه ندارد. اینو میشه که موجود متعادل در میان موجودات خدای متعال آفریده است، موجودات جبروتی، موجودات ملکوتی، موجودات شیطانی، جهان طبیعت با این انواع اقسام سگانی رو که در جهان طبیعت وجود داره، انسانها، حیوانات، گیاهان، همچنین جمادات، در میان این موجودات موجودی که توان تعادل داشته باشد به گونه‌ای که هیچ وصفی از اوصافش اون وصف دیگر رو نفی نکند، چون خدای متعال همین گونه است، خدای متعال اینجور است که و ایقنتو انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدایا وقتی میخوای لطف کنی رحمت کنی، ارحم الراحمین بالاتر از تو معنا نداره، اما همین که ارحم الراحمین است، اگر بخواد کسی رو نقمت کنه اشد المعاقبین هست. آیا در میان مخلوقات خدا کسی وجود دارد که تمام کفه های وجودیش این گونه باشد که هیچ کدام بر دیگری غلبه نداشته باشد؟ جاذبهش عین دافعش باشد، دافعش عین جاذبهش باشد، صلحش عین جنگ باشد، جنگش عین صلح باشد، وحدتش عین کثرت باشد، کثرتش عین وحدت باشد، قدمش عین حدوث باشد، حدوثش عین قدم باشد و همینطور موارد دیگر. آیا چنین چیزی میشود یا نمیشود؟ اگر موجودی وجود داشته باشد نفس انسانی است. برای همین اساسه که در مباحث دیگری که الان ان شاء الله در حکمت متعالیه گفته خواهد شد، اونجا درباره نفس گفته خواهد شد که نفس انسان از مصادیق قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء است. نفس انسان مصداقی است برای کل الاشیاء بودن. چطور اونجا گفته میشد که بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولی سب شئ منها؟ یک مصداقش، مصداق بالاصالش خدای متعال است، مصداق به تبعش نفس انسانی است. البته مصادیق دیگری هم وجود دارد که باید در جای خودش گفته شود که اونها دیگه به تبعیات متعدد هست، یعنی اینا به خاطر ارتباطشون با نفس انسانی است که اونم سهمی از بساطت میتوانند داشته باشند یا دارند. خب پس انسان ویژگیش اینه، انسان ویژگیش عبارت است از خلافت الهی. این خلیفه الهی به کسی میگن که مظهر تمام اسماء و صفات خدای متعال باشد به گونه ای که علمش علم خدای متعال باشد. حالا هر کدام از این دوتا، حالا اینو فعلا اینجا کار نداریم که دوتا قرب در عرفان گفته میشود، یکی قرب فرائضی که قرب نوافل. در قرب نوافل این حدیث مشهور که فرمود که لا یزای تقرب الی العبد حتی اکون سمعه، سمعه الذی یسمع به بصره الذی یبصر به تا آخر. یه جایی این ویژگی نفس انسان است که به جایی میرسد که خدای متعال چشم این میشود، فبی یسمع و بی یبصر، میبینه به استناد به خدای متعال، میشنوه با گوش خدای متعال، سخن میگوید با زبان خدای متعال، یبتشو با دست خدای متعال. خدای متعال وکیل او شده است، مقام متوکلین همین است. مرکب دیگر وارونه است، وارونه به این معنا که خدای متعال میبیند با چشم این انسان، میشنود با گوش این انسان. فرمود که قاتلوهم یعذبهم الله بایدیهم، به جنگی با اینها، خدا میخواد اینا رو عذابشون کنه. چه جوری عذاب میکنه؟ با دست شما، دست شما دست خداست. نه دست خدا دست شما. این دو تا مرتبه، این دو تا مرتبه مختص به نفس انسانی است. غیر انسان این مقام جامعیت و خلافت را که تمام اسماء و صفات خدای متعال به گونه متعادل در او به وجود بیاید و ظاهر بشود نیستند. حالا یه جای دیگری در یکی از بحث‌ها احتمالاً اینکه دو سه جلسه دیگه اونجا خدمتتون خواهم گفت که تمام موجودات بدون استثنا مظهر تام و تمام خدای متعال هستند. همه بدون استثنا هم علم دارن، هم قدرت دارن، هم سمع دارن، بصر دارن، حیات، همه اینا رو دارن، ولی نه به گونه متعادل. حیاتشون مخفی است، مماتشون آشکار است، یا بالعکس حیات دارن موت ندارن، سم دارن بصر ندارن، یا اگر سم و بصر هر دو دارن بصرشون تیز و تنده ولی بصر سمعشون این گونه نیست. قدرتشون محیط، علمشون محاط، یا علمشون محیطه اما تنها موجودی که علمش مزاحمت با قدرتش نداره، یعنی غلبه وجود ندارد، برتری وجود ندارد، انسان هست. خب حالا وقتی که انسان شده خدایی که ممکن الوجود است به زبان فلسفی، یعنی نفس انسان این قدرت و قابلیت و توانمندی رو داره و اگر این قوت و قابلیت و توانمندی به فعلیت برسه کارهایی رو انجام میده که خدای متعال انجام میدهد. همه اینا مقدمه برای یه نکته بود و اون اینه که خدا انسان یا نفس انسانی علاوه بر سایر صفات ذاتی که مظهر خدای متعال است یا خلیفه خدای متعال است، در اسما و صفات فعلی هم نماینده خدای متعال و خلیفه الله است. بنابراین در خالقیت نفس انسان چیزی کم ندارد، در رزاقیت کم ندارد، در ستاریت کم ندارد و همینطور مباحث دیگر. این مباحثی رو که در حوزه اخلاق یا مباحث دینی مطرح شده که مثلا عیب مردم رو بپوشانید، این برای اینه که اگر این ستاریت خدای متعال در ما هنوز مخفی است، میل و عیان کردن و ظهور خدای متعال در ما آشکار هست، آرام آرام از طریق افعال، از طریق اخلاق ممانند اون ما این صفاتمون رو به تعادل برسونیم، خودمون رو به خلافت الهی نزدیک کنیم. بله فرام. بله، جبرئیل کارهایی رو انجام میدهد که به دست رو انجام میدهد، ولی خیلی کارهای دیگر رو هم نمیتواند انجام بدهد، یعنی گستره را ندارد. برای همینه که جبرئیل علیه السلام وقتی که همراه پیامبر و به عنوان راهنمای پیامبر در معراج که میره، وقتی از آسمان هفتم که پیامبر رد میشه میگه من دیگه از اینجا بعد نمیتونم رد بشم. این معراج مکان که نیست میگه اینجا دیگه خطر داره، اینجا گرگ و مثلا پلنگ وجود داره، که نه، از اینجا به بعد کسانی میرون که تعادل وجودی تامتر، دقیقتر، ظریفتر داشته باشن و جبرئیل علیه السلام از اون بی بهره است. بله، اون قابلیتی که مقام برسه، اولین قابلیت در انسان هست، در موجود دیگر نیست. قابلیت عدالت تکوینی در انسان هست، در دیگران نیست. این یه. دوم این که در مرتبه فعلیت و مقام انسان ممکنه که نرسیده باشه، ولی میرسد، دیر و زود داره ولی سوخت سوز نداره. انسان ها به نظر عرفا که بدون استثناء همه مرتبه میرسن که مقام خلافتشون بالفعل میشود. ولی حالا اگر ما نظر غیر عرفا هم که میخواییم بگیم، اونایی که مخلد در جهنمان و جهنم بیرون نمیان یه تعداد اندکی هستن، کفار، ببخشید مشرکین، منافقین و مستکبرین. خب اینا هم که تعدادشون اونقدر زیاد نیست و این چیزهایی رو که گفته میشه که حالا بالاخره هر کس هر گناهی کنه، فمن یه عمل مثقال ذره شر ان یره، اینا عذابش میکنن، ولی به این معنی نیست که اینا عین هویت و حقیقت انسان بشود، بلکه در مورد هیچ کس چنین چیزی نمیشه. بنابراین از نظر عرفا میگن انسان ها دیر یا زود به مقام خلافت خواهند رسید، یعنی اون استعداد و قابلیتشون هدر نمیرود، هرز نمیرود، به فعلیت میرسد. چی؟ استثنا نداره. اینا برای میگن مخلد، میگن اولا معنی خلود معنی زمان طولانی است، زمان طولانی است، نه اینکه ابدیت. این یک. میگن شاهدش هم اینه که این وقتی میگیم که زمان طولانی است، مثلا در قیامت 10 روز تو جهنم نگهشون میدارن، منتها ده روز قیامت دیگه از حد حساب گذشته، چنان که گفته میشه که روز قیامت روزی است که 50,000 سال از این سالهایی که شما دارین حساب میکنینه، این 50,000 سال از اینه که شما حساب میکنین، اینکه به زمان طبیعی حساب کنیم 50,000 سال، اما در قیامت حساب کنیم یه روزه. و توجه داشته باشیم که در قیامت شب نداره، وقتی شب نداشت ولی کسی بخونه دو روز تو جهنم نگه دارن چقدر نگه میدارن؟ اصلا فقط یه روز نگه دارن، یه صبح تا ظهر نگه دارن. زمان در قیامت شب که نداره، وقتی شب که نبود یعنی صبح هم نیست، صبح که نبود یعنی ساعت 7-8 نداره، که ساعت 10-11 نداره. بنابراین اگر در قیامت گفتن که شما رو به مدت یک ساعت تو جهنم نگه میدارن، خب همون کفایت میکنه دیگه. یک ساعت یعنی چقدر؟ دیگه از قدر گذشته. میگن به خاطر این گونه ملاحظاتی که فرمود شما مخلد میشوید، کفار و منافقین و مستکبرین در جهنم مخلد میشوند، یعنی زمانش دیگه از دستون در رفته. نگیم 5 سال، در روایت البته داریم 7 روز. کسانی که وارد جهنم شدن در جهنم میبینن مدت 7 روز شفاعت نیست. بعد فرمودن که 7 روز قیامت 750,000 سال، 350,000 سال. ولی این سخن در جای معقول و مفهوم است که از یه وقتی روز باشد تا آخرش. خب امروز دیگه تمام شد، امروز شنبه بوده، باز روز دیگر رو بگن که خب حالا دیگه صبر کنیم فردا، باز از این ساعت تا این ساعت، در حالی که در قیامت شمس که نیست، زمهریر که نیست، شب که نیست، تاریکی که نیست، ساعت که نیست، وقتی چی نیست. اون چیزی رو که اونجا هست رو اگر بخوام به زبان ما بگن چی باید بگن؟ بگن چند روز اونجا میمونید؟ چند سال اونجا میمونید؟ چند میلیارد سال اونجا میمونید؟ هر چی رو بخوام بگن به این زبان جور در نمیاد. برافو میگن که ولی بالاخره کار به این نداریم، 7 روز اونجا میمونن یا 7 ساعت، مهم اینه که بالاخره از جهنم نجات پیدا میکنن. جهنم رفتن یعنی گناه، یعنی عصیان، یعنی طغیان. اینا از ذاتیات انسان نیست و با فطرت انسان سازگار نیست. بنابراین اگر کسی گناه میکنه، این گناه بالعرض بر او اضافه میشود، از عوارض اوست. هر چیزی روز عوارض باشه بالاخره از بین رفتنی است. این آهن هر چی که زنگ زده باشه بالاخره بدنش دست آدم سنباده کشه قوی و محکمی باشه اینو تمیزش میکنه. میگن که کسی در جهنم نمیمونه. کسی در جهنم نمون یعنی انسانها دیر یا زود بدون سوخت سوز اینا به مقام اعتدال تکوینی خواهند رسید و مقام خلافت خواهند رسید. حالا اگر کسی اینو قبول نکرد، گفت که عرفا خلاف شریعت و خلاف ظاهر سخن میگن، حداقلش اینه که جز تعداد اندکی اونا رو کنار بگذارین، بقیه انسان‌ها وقتی بهش رفتن اینجوری نیست که اونجا نفس داشته باشن. ورود در بهش ولو اولین درجه بهش که باشه، ورود در حوزه خلافت الهی و اولین درجه خلافت الهی است. البته خلافت الهی دارای درجات بسیار زیاد بلکه نامتناهی است، بهشت هم همین گونه، اما بالاخره مقام خلافت انسان ها میرسن، اما فرشتگان به مقام خلافت نمیرسن، چنان که شیاطین اونها رو به مقام خلافت نمیرسن، به خاطر اینکه این استعداد عدالت تکوینی در وجود اونها نیست. به تعبیر دیگر اگر بخوام بگیم، شوقی که نسبت به برخی از صفات و اسماء خدای متعال دارن بیشتر است از شوقشون به اسماء دیگر، آنقدر که به قهر و غلبه خدای متعال توجه دارن، میاندیشن، حواسشون است که مبادا از دست برود، به رحمت خدای متعال توجه ندارن. البته به همون هم خواهند رسید، اونم البته مطابق با فطرتشونه، مطابق با تکوینشونه. حالا اینو در بحث مظاهر اسماء الهی اونجا خدمتتون خواهم گفت، ولی مسئله که اینجا داریم اینه که نفس انسان مظهر تام است برای فاعلیت خدای متعال. یخلق ما یشاء، مظهرش نفس انسان هست. بله بفهم. قبول نه، همون قسمت اول شو، همون قسمت اول شو ملازم فرمایید که ببینید، اگر کسی در جهان طبیعت کاری خلاف فطرتش انجام داد، گناه کرد، به نظر شما باید چی کارش کرد؟ باید تنبیهش کرد تا اون اثر گناه از بین برود دیگه. حالا اگر گناه عمیق‌تره، خب طبعا تنبیهش هم شدیدتره. اگر عمیق‌ترینه، آیا گناه میشود بخشی از فطرت به گونه‌ای که فطرت انسانی به جای آن که توحیدی باشد شرکت فطرت استکباری بشود، میشود یا نمیشود؟ خب اینو شما تو مباحث فلسفی گفتیم که ذاتیات لا ینفک لا یتغیر هستند. نمیشه که انسان که حیوان ناطق است حیوان نباشد، ناطق نباشد. اگر نبود همین که گفتیم این از بین رفت، یعنی نطق از عوارضش بود. خب حالا انسان‌ها که فطرتشون توحیدیان، این فطرتشون از بین میرود یا نمیرود؟ اگر برود که دیگه ذاتشون نخواهد بود، میشه جز اعراض. و حالان که فطرت هویت آدمی رو تشکیل میده، وقتی هویت آدمی رو تشکیل داد، خب طبعا نقایصی که ایجاد میشود نقایص باید از بین برود. منتها تصور ما از آخرت تصور طبیعی و تصور دنیایی است. ما میگیم اینا حقشونه که هرچی بزننشون. ما آتش آخرت رو نمیتونیم تشخیص بدیم که آتش آخرت اینه که تقتل و علال افعده میره تا مغز جانشون، میره این چرک هایی که رفته تو فطرتشون، رفته دور فطرت رو گرفته، میره از اونجا شروع میکنه پاک کردن. دارویی نیست که از بیرون بخورن تا آرام آرام مثلا رنگشون، پوستشون یا مثلا مریضی ها که دارن از بین بره. از اونجا شروع میکنه، همچنون که آتش از اونجا شروع میشه، رحمت هم میره همونجا رو خاموش میکنه. خدای متعال آب رو همونجایی میریزه که آتش گرفته. اینجوری نیست که کسی همه وجودش آتش گرفته، قلبش، باطنش، باطن باطنش آتش گرفته، رو سرش آب بریزه. آتش رو در کجا یافته؟ همونجا. فطرت هم همونجا قرار داره. بنابراین فطرت انسان از بین رفتنی نیست. خب حالا اگر نظرتون این بود که فطرت از بین رفتنی است، البته از بین رفتنی نیست، ولی میتونه که آنقدر آلوده بشود که اثری نداشته باشد، خودش توحید رو نتواند آشکار کند، رحمت خدا رو نتونه دریافت کند. ممکن اینجوری باشه، ولی اون عذابی که خدای متعال در قیامت آماده کرده جوریست که همه چیز رو از بین میبره. تو روایات رو ملاحظه فرمایید که اومده که ما آتش قیامت رو می‌خواستیم در جهان طبیعت بیاریم، خیلی داغ بود، میآوردیم هیچی تو عالم طبیعت نمیمون، با آب و خنک گفتیم فرشتگان ما اونو شستنش، خنکش کردم، دیدیم بازم نمیشه، برای بار دوم خنکش کردم، برای بار سوم، برای بار چهارم، پنجم، ششم، 70 بار این آتش آخرت رو خنکش کردیم تا تبدیل شد این آتشی که ذوب میکند سنگها را، ذوب میکند آهن رو، فولاد رو، این آتشی که شده مرکز منظر خورشید 10 میلیون درجه. من فکر میکنیم مثلا حالا کسی هر گونه گناهی انجام داده تو همچی آتشی بخوام ببرن چقدر طول میکشه تا تمام رسوباتی که از بیرون وارد شده. بله، مگر اینکه اینها به تبع انسان باشند، از مصادیق حقیقی انسان نباشند. در برخی از روایات نشانهایی داریم که اشاره به این نکته داره. در روایاتی که در مورد خلقت انسان میگه وارد شده، همون اول خدای متعال میگه که اینا رو من به عنوان اصحاب یمین آفریدم، اینها بهش میروند ولا ابالی. اصلا برای من باکم نیست که بگم برای چی بردی، چرا بردی، فرقشون با ما چی هست. شیطان اعتراض کنه، دیگران میگه بی خود اعتراض میکنه، اینا رو من برای بهشت آفریدم، اینا خلیفه میشن. اما یه جمع دیگر هم گفت اینا هم اصحاب شمال هستن، اینا رو به جهنم آفریدم. اونم اصلا باکم نیست که بگن ظلم میکنی، بد میکنی، چنین میکنی، چنان میکنی. هر کس هر چی گفت بی خود گفته. موجودی که خودش این فقره که اعتراض کردن نداره که ما مانند نقاشی هستیم که رو تابلو هستیم. نقاشی رو تابلو هیچگاه توانایی اعتراض ندارد که چرا گوشای من کوچیک، دماغم بزرگ، یا مثلا کج و موج درست کردی. مجموعه عالم وقتی این گونه که شدن، خب یه جمعی از همون اول معوجند، از همون اول. وقت با توجه به اینکه انسان‌ها به فطرت توحید آفریده شده اند، نشون دهنده اینه که اینها از مصادیق بالاصاله انسان نیستند، اینا حیواناتی هستند در پوشش انسان. اگر اینجور باشه، وقت میشن مثل بقیه موجودات دیگر که برخی مظهر اسم خاصی هستن، مظهر تعدادی از اسماء خاص که در آینده انشاءالله خدمتون خواهم گفت. ولی به هر حال یا اینگونه است، یک، همه به خلافت میرسن، دوم این که جمعی که به خلافت نمیرسن، یعنی ظاهرشون انسانه، در واقع انسان نبودن، یعنی فطرت اعتدالی نداشتن، اینا فرزندان آدم نیستن ولو به تبع، الا به تبع. یا این، یا اون سومیش که شما میفرمایید که بگیم اندکی هستن. حالا بر اساس این بازم نکته میمونه.
بعد شما گفتید که برای نفس من بله. اگر
اونجا گفته خواهد شد که تمام اون چرا که شرط خلافت و جامعیت خلیفه هست در انسان وجود دارد، بالفعل هم وجود دارد، ولی در حجاب‌های متراکم از نور و ظلمت قرار دارد، به گونه‌ای که آثارش عیان و آشکار نمی‌شود. اما همه دارند، همه بدون استثناء همین جامعیت و مظهریت و فاعلیت و خلافت رو دارن، ولی آنچنان در حجاب‌ها قرار گرفتن که آثاری ظاهر نمیشه، مثل آتشی است که آنقدر لایه‌ها این باطن کره زمین یا مغز کره زمین کاملا مواد مذابه، نه حالا اون وسط وسط همین نزدیکار هم که آتش فشان ها در میاد بیرون، اما در این حال پوسته های متعددی روش رو گرفته که این گرماش رو نشون نمیده. موتور خودرو اونجا آتشه، ولی در این حال پوسته خودرو و همینطور پوسته موتور و مانندون ها مانع شده. نفس انسان ها تمام کمالات رو به نحو اعتدال تکوینی دارند، ولی حجاب های ظلمانی و نورانی متراکم مانع از ظهور آنها شده است. بنابراین تفاوت در فعلیت هاست با موجودات دیگر. خب حالا اینایی که گفتیم برای چی بود؟ وقتی گفتیم که نفس انسان مظهر تام فاعلیت خدای متعال هست، یعنی همچنان که خدای متعال میتواند بیافریند هر جور که بخواهد، نفس انسان هم میتواند بیافریند هر گونه که بخواهد. یعنی این که ما میتونیم به در نگاه کنیم، نفس ما پنجره تولید کنه تو ذهنمون، و همچنین ما میتونیم تو هوای گرم وارد بشیم، نفس ما صورت و درک هوای خنک رو برای ما تولید کنه، و عکسش هم همینطور. این ویژگی نفسه. خب حالا بر این اساس میشود در مکاشفات نفس انسان چیزهایی رو که مورد علاقه و اشتیاقش هست رو ایجاد کنه و به تماشای اونها بنشیند، چیزهایی رو تماشا کند که در این جهان طبیعت و غیر اون ممکن است نباشد، و انسان خیال کند که آنچه را که دیده است حقایق عینی و خارجی بود که در بیرون از نفس وجود دارد، نه آنچه را که نفس تولید کرده. تشخیص این دیگه کار هر کس نیست. عبارت آخر رو آخر از کجاش رو حالا یه بار دیگه کلن این رو توضیح میدم. بله، در مکاشفات با توجه به اینکه نفس انسان مظهر خلاقیت خدای متعال است، یعنی همه چی میتونه بیافریند. خب حالا فرض کنیم که الان در حال مکاشفه هستیم، چیه داریم میبینیم؟ ما خیال میکنیم که الان فرشتگان آمدن، صدای اذان که آمده از فرشتگان روز دارن میروند، فرشتگان شب در حال آمدن هستند، در حالی که فرشتگان شب و روز اگر هم آمدند و رفتند ما متوجه نشدیم. نفس ما این فرشتگان شب و روز رو ما بهش علاقه داشتیم ایجاد کردند، ولو در واقع نیستند، ایجاد کردند، ما هم داریم تماشاش میکنیم. به تعبیر دیگه این نکته بعدی رو خواستم خدمتتون عرض کنم، تتمه اینه که مکاشف نمیتواند تشخیص بدهد که مکاشفاتش در خیال متصل اتفاق افتاده یا در خیال منفصل. در جایی افتاده که نفس او در آفرینش اونها دخیل نیست، یا در جایی اتفاق افتاده که نفس او در آفرینش اونها دخیل است. فرض کنید که مثلا ما 10 نفر جمعیت که دارن میان، 10 نفر از مؤمنین میان، داریم نگاه میکنیم ببینیم 100,000 نفر در حال آمدن هستن، میگیم خیالتون راحت باشه 100,000 نفر اومدن کمکتون، دیگه رفتین همه جا رو گرفتین. آیا این 100,000 نفری که داریم میبینین در عالم واقع و عین هستند که مظهر خلاقیت خدای متعال یا حوزه اقتدار خدای متعال و ظهور افعال خدای متعال است، یا نه این 100,000 نفر رو من در عالم نفس خودم دارم مشاهده میکنم، نفس منم با توجه به اشتیاق ها و علایقی که دارد، یا پیشفرض هایی که دارد، یا تعصب هایی که دارد، عادات و رسومی که دارد، چیزی را میآفریند که خودش میخواهد؟ کدام یکیست؟ وقت بر این اساس فرض کنید که اگر مکاشفی گفت که من مثلا مؤمنین را، شیعیان را، یا دانشجویان را، یا علما را دیدم که چینی چنان بودند، خب این با توجه به اهل کشفه، کشفم که خطا نداره، پس وای به حال اینا، آیا اینجوریست؟ اول باید سوالش کنیم که این که دیدی درست دیدی، اما تو عالم نفس دیدی یا عالم بیرون از نفس دیدی؟ در خیال متصل که نفس انسان و خیال انسان هست یا یکی از حوزه های و قوای انسان رو اونجا دیدی، یا خیال منفصل که عالم ملکوت و مثال هست کجا دیدی؟ اگر گفت که من در عالم مثال منفصل دیدم یا خیال منفصل دیدم، خب یعنی اینا واقعا اونجا این گونه هستن. اما اگر حالا کیه که بتونه به این راحتی تشخیص بدهد؟ ما با توجه به این که مثلا حالا کسی که اهل مکاشفه باشد در عالم اهل سنت، حالا شیعیان با شیعیان میانه ندارن، این با توجه به اون اعتقادات، آداب، رسوم، تعصبات دینی و مذهبی که دارن که خیالشون این است که ما دیگه کافر شدیم، حروم شدیم، از بین رفتیم، و بعضیاشون هم میگن که اگه 3 تا شیعه رو بکشید که حتما قطعا و یقینا بهش میری، توجهشون در ظاهر اینه. ما فکر میکنن اگه ما رو در خواب ببینن چجوری میبینن، اگه در مکاشفه ببینن چجوری میبینن. خوابها و مکاشفات که در خیال متصل انجام می شود مناسب با تعصبات و علاقه نفس انجام می شود. به تعبیر دیگه، همچنان که خوابهای انسانها، اکثریت قریب به اتفاق خوابهای انسانها تکرار زندگی عادی و عرفی اونها و علاقه اونهاست، مکاشفات هم ممکن است همین گونه باشد. البته حالا نمیخوام بگیم همیش اینجوری، یک مورد داشته باشه کفایت میکنه، یک مورد باشه که مکاشف چیزی رو در عالم خیال متصل دیده باشه بعد به عنوان خیال منفصل ارائه نتونه تشخیص بده، کفایت میکنه که بگیم با توجه به این که مکاشف میان خیال متصل و خیال منفصل را فرق نمی نهد، احتمال خطا در مکاشفاتش وجود دارد. وقت بر این اساس مثلا گفته می شود که فلانی چشم باطن دارد، چشم بصیرت دارد، وقتی نگاه میکنه میبینه که مثلا یه دسته مثلا اسب دارن میچرن، یه دسته گربه دارن به سرکله همدیگه میپرن. خب این دو تا احتمال داره، یک احتمالش اینه که در خیال منفصل ببینه که انبیا و اولیا در خیال منفصل میبینن بلکه در عالم عقل میبینن، بنابراین قطعی و یقینی است. پس اگر پیامبر فرمود که کسی را دیدم که زبانش به فاصله 500 سال زیر دست و پای مردم هست، این کسی بود که خیلی پرگو بود، خیلی پرحرف بود، این دیگه خطا نداره. اگر فرمود که کسی رو دیدم که شکمش به فاصله 500 سال زیر دست و پای مردم را میرفتن، اون شکم را میرفتن، این کیست؟ آن کسی که مال حرام میخورد، این تخلف ندارد، به خاطر اینکه او اینها رو نه فقط در خیال منفصل که در عالم عقل که در عالی ترین که بلکه در مرتبه علم ذاتی و خدای متعال مشاهده می کند. اما فرض کنید ما اینو دیدیم، ما دیدیم که مثلا چهرشون جمعی رو دیدیم که مانند اسب و قاطر با هم دیگه داشتن می چریدن، آیا درست دیدیم این در خیال متصل یا خیال منفصله؟ ای خیال متصل باشه، حکایت از اون بدبینی ما نسبت به این افراد داره، حکایت از تخیلات و تعصبات و عرفیات و رسومات ما داره. یعنی ما گاهی میشه که چون وسواس اعتقادی پیدا کردیم نسبت به جمعی و گروهی و پیوسته میگیم میبینی این وقتی دستروشو میشیره درست نجاست تارت نجاست رعایت نمی کنه، اونقدر این برای اون بزرگ میشه که ممکنه که اینا رو در عالم رؤیا که یا در عالم مکاشفه ببینیم، با توجه به این که خیال متصل ما خیلی علاقه داره که اون وسواس اعتقادیشو اینجا آشکار کنه، چیزی رو ببینه که مناسب میل خودشه، نه اونی که در واقع وجود داره. به خاطر این که درسته در این حال که بدیها، کجیها، کوتاهیها، قصورها، تقصیرها، همه اینها در اعوجاج نفس تأثیر داره، اما وقتی در این حال که اینجوری هست، استغفارها هم تأثیر دارد، خلاف اون تأثیرها پشیمانی ها اثر دارد، اعمال صالح تأثیر دارد، اعمالی که سبب می شود ان الحسنات یذهبن السیئات، درسته که این 10 تا بدی داره ولی یه خوبی داره که همه این 10 تا رو پامال میکنه میره. خدای متعال مبدل السیئات بالحسنات است، همین ها با همه. اون وقت اگر کسی اون فقط بدی ها رو داره میبینه یا ممکنه همه خوبی ها رو ببینه، هم کیشان رو خودش رو میبینه که همه الحمدلله سر و مرو گنده خوب هستن، این احتمال این که مربوط به تعصبات ذهنی و خیالی و اعتقادی و در نتیجه مربوط به خیال متصلش باشد نه در خیال منفصل. البته اگر ثابت بشود که این مربوط به خیال منفصل هست، خب قطعیت دارن و خلاف ندارن. البته به شرط اینکه از اون احتمالات قبلی نجات پیدا کنه، و الا اگر اون احتمالات قبلی رو بخوایم بگیم، این بنده خدا این در خیال منفصل دیده، ولی در خیال منفصل با چشم دوبین دیده، با چشم لوچ دیده، با چشم کج دیده، با گوش نامیزان و غیر استاندارد اینا رو شنیده، و این احتمالات خیلی زیاد هست. بر این اساس همین حرفو گفتیم یه بار دیگه، چند بار دیگه گفتم، یه بار دیگه تکرار میخوام خدمتتون میگم که مکاشفات معصوم نیست مگر کشف خود معصوم. اون اسمت از طریق کشف اثبات نمیشود، اسمت از جای دیگری باید اثبات بشود. وقتی اثبات شد این علوم حصولیش معصوم است، علوم حضوریش معصوم است، مکاشفاتش معصوم است، اخلاقش معصوم است، اعمالش تمام اینا میشود معصوم. اما این گونه نیست که حالا کسی بر اساس ریاضت درست نادرستی هر طور که بود، بر اساس حالا برخی از صلاحیت ها، برخی از ویژگی ها خوابی دیده است، و اینم خواب هاش دیگه میگیم ردخور نداره، کار در قسمت بعدی که تعویل هست یا نیازمندی مکاشفات تعویل هست، اونجا به تفصیل خدمتتون خواهم گفت که حالا اگر ما کسی دیدیم که خوابش خیلی دقیق است و ردخور نداره، آیا این به این معناست که هر چی که خواب میبیند صادق است؟ اینکه صادق است این خوابهاش تو خیال متصل اتفاق افتاده، تقریبا بیشتر از 999 در هزار خوابها در خیال متصل اتفاق میفته، یک در هزار ممکنه در عالم خیال منفصل باشد. آیا این خوابهاش صادق است یا نه؟ پس ببینید در کجا اتفاق افتاده است. حالا که در خیال منفصل هم اتفاق افتاده، او چه جوری دیده است؟ مگر هرچی رو ما در این عالم داریم میبینیم که اینا دیگه جهان عینه، تو جهان عین داریم میبینیم، هرچی میبینیم درست میبینیم؟ نه، یه چیزی رو درست میبینیم که مثلا قد کوتاه، وقتی اینو جلوتر میبینیم خیلی هم قد بلند بوده. یکی میگیم این بد فکره، بعد دقت میکنیم اینو خیلی هم بد خوب فکر بوده. و همچنان که در علوم دیگر، علوم حصولی خطا وجود دارد، در علومی که مبتنی بر برهان است مانند فلسفه که دقیق تر از او علمی نیست، که با علم برهانی است، در عین برهانی بودن خطا وجود دارد الا ماشاءالله. نشانش هم اینه که ابن سینا چی گفته رو نفر بعدی نقد میکنه میریزه کنار، نفر بعدی و همینطور. این ختم کردن علم در علم حصولی امکان پذیر نیست مگر اینکه خاتمش خاتم الاولیاء و انبیا باشد. در علم حضوری هم خاتم العلماء وجود ندارد مگر اینکه خاتم العلماش خاتمش بهترین انبیا و اولیاء یا خاتم انبیا و اولیاء باشد. بنابراین هر چی که یا مربوط به کشف معصوم است، یا موافق با کشف معصوم است، یا کشف معصوم آن را تأیید میکند، آن کشف درستی است. اگر کشف معصوم نسبت به او ساکت است، محتمل الخطا و صدق است. اما اگر مخالف با کشف معصوم باشد، قطعا و یقینا خطا است. این هم یکی دیگه از راه‌های ورود خطا، دیگه دنبالش بمونه برای جلسه آینده. بعدی چون خیلی مفصله، نیازمندی به تعدیل نسبتا مفصله، این بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. آره میشه، حالا که شده دیگه، حالا که شده. اون تعبیری رو که حضرت زینب سلام الله علیها داره، اشباح الرجال، وقت باید که اونا اشباح الرجال بودن، اشباح الانسان هم هست، بله هستن، زیاد هم هست، در روایات هم عین و اثری از اونها هست، هستن، بله بله، ظاهرشون ظاهر انسانه ولی در واقع اینا انسان نیستن. اینا به خاطر برخی از مصالح دنیوی به شکل انسان در اومدن. علتش هم اینه که مؤمنان اهل عمران و آبادی جهان طبیعت نیستند، و حال آن که عمران و آبادی جهان از اهداف مهم آفرینش این جهان و انسان هست. منتها همین که می‌بینیم که در زبان‌ها نیست که حال می‌کنم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فقط آفریدیم که عبادت کنیم. نمیدونن که عبادت یعنی چی. عبادت اینه که هو الذی انشأکم منها و استعمرکم فیها، خدای متعال شما رو از این خاک بیرون آورد تا این جهان رو آباد کنید، اینم هدف خلقته. اون وقت اگر کسی این دنیا رو آباد کرد میتواند این عمران آبادی دنیا همان عبادتش باشه، ولی دیگه معمولا کم اتفاق میفته. برای همینه که خدای متعال جمعی رو میآفرید که دنیا رو آباد کنه تا مؤمنان هم بتونن به عبادتشون بپردازن. اگر به ما بود، ما الان احتمالا با شتر اومده بودیم دانشکده، همه یکی شتر سوار بودیم یا اسب و الاغ سوار بودیم اومده بودیم، یکی دیگه با شب تا صبح رو بره کار کنه تا بلکه این اتاق هم روشن بشه.
اصلا خوب نبود.
اون
چون برای خیلی که ما فکر
می‌کنیم مستعد و بیشتر، خیلی خوبه، این خیلی خوبه که ببینید ما اگر بخوایم عبادت کنیم در یه بیابانی همینم روشن کردیم، یک مفاتیح الجنان همراشه، قرآن و تفسیر قرآن همراشه، تمام کتاب‌هایی رو که ما می‌خوایم مفت مجانی به راحتی اینا کجا میشه پیدا کرد؟
خیلی خوب شما دارم نگاه کنید، افراد میگن که 95%
استفاده 5%.
خب
یعنی
درست همین که ممکنه خدمت
بگیدید بکنید، به اکثریت زمینه رو فراهم کرده، صاحب اختیار که از کسی نمی کنه که.
خب درسته اینکه اگر نبود مگه انسان خب پیشرفت بگیرد بودم،
خب پیشرفت کرده جمعیت شد
مثلا کمتر از ما بین
مراتب استفاده، قطعا باید همینجور باشه، قطعاً باید اونا کمتر باشن، جز مخلصین که انبیا و اولیا مربوط گذشته بوده. اگر اونا کامل تر بودن پیامبر نمی فرمود علما و امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل، بدون قید هم گفتا، نمی گفت که افضل از انبیا درجه دو بنی اسرائیل درجه سه، فرمود افضل است. اگر اینجور نبود که عصر ظهور اسماء و صفات خدای متعال مربوط به آخرت نبود که، بهترین انبیاءش رو بهترین اولیاءش رو ذخیره کرده است، بقیت الله است دیگه. وقتی خدای متعال ختم ولایت را نگه داشته برای عصری که مناسبش بشه، حکایت رو کن عصر، عصر بهتری است نسبت به گذشتگان، عصری که عقل انسانها کامل باشد، ایمان انسانها کامل باشد و عبادت انسانها کامل باشد، علم انسانها کامل باشد، این عصر را اصلا فکرش هم بشر نکرده است، تا چه برسه اینکه دیده باشد. الانم همونه دیگه، الانم مقدمشه، الان مثل این مقدمه کتابا میخونم میگم پیش درآمد، الان ما در پیش درآمدش هستیم، ولی البته ممکنه که 10,000 سال دیگه هم طول بکشه، ولی بالاخره ما تو همون عصر قرار داریم. اون عصر حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه، عصر شطور سواری که نیست، عصری نیست که باز دوباره عصر اون چاپار سوار بشن برن خبر بدن که، عصریست که احتیاج بیرم نداره، همینجور نگاه کنن از چیشه اینا کشون ببینن خبرم بهش بدن، احتیاج به تلفن کردنم نداشته باشه. خب طبعا باید خیلی روش کنن، در نتیجه اینی که الان اتفاق افتاده خیلی خوب است، ولی اینکه استفاده بعد هم داره، استفاده خوبشه چرا نگاه نمی کنیم که ما مثلا 30 سال پیش 30 سال 35 سال پیش بهمون میگفتن که تلویزیون بخریم، میگفتیم نه نخریم، به خاطر اینکه این تلویزیون چنین داره چنان داره. حالا اگر بهمون بگن بخریم نخریم چی میگیم؟ خب خودمون خریدیم یا نخریدیم؟ ما میخریم، خریدیم، بلکه خوبش هم میخریم، میبینیم که اصلا اون تصویری رو که ما البته مهندس نخریدیم چون نمیدونیم که این فولشتی ها چجوری هم. فقط یه مسافرتی این چندی پیش من کجا که رفته بودم، بیرجن که رفته بودم، تو اون مهمونسرای دانشگاه که بودم، دیدم تلویزیون با ما خیلی تفاوت داره، ما انگار داریم تلویزیون های سیاسفید عهد دقیانوس داریم نگاه میکنیم، اون اگر اون تلویزیون مال ما چیست؟ خب طبعا وقتی تلویزیونش خوب باشه، این پیام‌هایی که میفرسته بهتر تو جای خودش قرار میگیره، تا این که وقتی که ما تلویزیون نگاه میکنیم انگار که مثلا اینجا به هم دیگه داریم نگاه میکنیم، خیلی اینا با هم دیگه تفاوت دارن. بنابراین علم، صنعت، تکنولوژی، پیشرفت، اینا خیلی مؤثرن برای رشد و تکامل انسان، خیلی مؤثرن. بچه‌های ما، بچه‌های 10-12 ساله ما به اندازه آدمای 30-40 ساله 40-50 ساله عقل و فهم داشتن، بلکه ایمان، البته اگر دغل و شیطنت هم باشه ممکنه بنزی یک جامعه اون زمان اینا دغل و شیطنت هم داشته باشن، ولی چرا ما اون بخشش رو نگاه میکنیم، این بخش دیگر رو نگاه کنیم که میبینیم که این در حالا سن بنده که از شما یکم بیشتر هست، این سر این اهدنا الصراط، یاک نعبد و یاک نستعین، این ملای روستای ما هر چی که من یادم بود از سن کم از 5-6 سالی یادمه که این میخواست یادشون بده که ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین این میگفتن معمولا روستایی میگن نستعین، بهش گفت نه نستعین نه نستعین، بعد میگفت که ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگفت نستعین نه نستعین، او بین نستعین یه مرتبه میپرید تو نستعین قرار، یاد نگرفتم که یاد نگرفتم. اینو به این آدم های حالا نگاه کنید که نمازشون درست داره، عبادتشون درست داره، نقص هایی هم که دارن نقص ها رو خیلی درست نبینید. خدای متعال این گونه است، ان الحسنات یذهبن السیئات. این دعای عرفه رو نگاه کنید، این اصلا فکر میکردین که آدم یه ساعت قبل از دعای عرفه به صحن جامع رضوی برسه جا پیدا نکنه بشینه؟ اینا اینو بهش میگن عبادت، عبادتی که 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت با این مقدمات و حواشی که داره خیلی زیاده و گاهی برای بسیاری سخت قابل تحمله، ولی میبینید که جمعیت رو نگاه کنید، اینا نشون دهنده ایمانه، اینا مال امینه که این گوشی های دستشونه، احتمالا کاری خلاف هم توش هست و امور ناپسند هم درش هست، هست، ولی در این اعتکاف رو نگاه کنید، الان دیگه اعتکاف پولی شده، دیگه پول اعتکاف رو جلوتر میگیرند، ولی یک ماه جلوتر اگر به فکر نباشید جا پیدا نمیشه. مساجد اصلی شهر مثل مسجد جامع، مثل حرم یا جاهای دیگه که اصل حساب میشه، یک ماه جلوتر، نمیدونم چقدر جلوتر، خیلی از جلوتر، وقتی دانشگاه جا پیدا نمیشه، وقت در کدام اصل داریم که برای عبادت کردن مردم پول بدن جا پیدا نشه؟ برای حج یه زمانی بوده که جا پیدا نشه مردم برای 20 سال آینده ثبت نام کنن. هیچ وقت اینجوری نشون دهنده ای که فهم و درک و معرفت و ایمان مردم خیلی قوت پیدا کرده. در گذشته خب حالا درسته وضع زندگی هم خوب نبود، ولی گرد خانه کعبه رو نگاه کنید، یا 500 نفر، این حکم فقهی در مورد خانه کعبه است که هر موقعی که در ایام حج زائر نداشت و حاجی نداشت، حکومت دینی موظف است یه جمعی رو خرجشون رو بده برن اونجا دور بزنن که خانه کعبه خلوت باشه. حالا بهشون میگم بفیر به پیغمبر در راه اموات نیاین، قانون دارن وضع میکنن که هر کسی یه بار رفته باشه 5 سال دیگه نیاین. اینم جوابگو نیست که، نه اینا نشون دهنده اینه که این عصر عصر بسیار خوبی است، ما خوشحالیم از اینکه در این عصر متولد شدیم. البته حالا بسا در عصر دیگری و 100 سال دیگه 200 سال دیگه شاید بهتر از اینا هم بود، ولی حالا ما فعلا در اینجا قرار که از نقد نمیشه گذشت، این بهترین وضعیتی است که